الرحمن الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد بیاری خدا در آغاز برگزاری هفتمین کارگاه قصص قرآن هستیم با موضوع قصه حضور پیامبر در قرآن کریم. دو متن قصه ایوب در قرآن کریم داریم که در سوره صاد که در صفحه چهارم دفتر قصه ایوب که دست شماست درشتر زده شده مشخصه و بعد متن دوم در سوره انبیا آیه 83 و 84 که در صفحه مقابل صفحه پنجم قرار داره. این دو قسمت رو اول با هم میخوانیم. هر جمله رو من میخونم، شما با صدای بلند همراه من تکرار میکنیم. اول متن سوره مبارکه صاد رو میخونیم، بعد به چهار آیه است، بعد متن سوره مبارکه انبیا رو میخونیم که دو آیه است و بعدن وارد متن کار کارگاهی میشیم در کارگاه آموزشی پذیرشی قصص قرآن با موضوع قصه ایوب پیامبر در قرآن کریم. سوره صاد آیات 41 تا 44 کمان 4 آیات. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وذکر عبدنا ایوب.
وذکر عبدنا ایوب.
اذ نادا ربه.
اذ نادا ربه.
انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب.
انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب.
ارکض برجلک.
ارکض برجلک.
هذا مغتسل بارد و شراب.
هذا مغتسل بارد و شراب.
و وهبنا له اهله.
و وهبنا له اهله.
و مثلهم معهم.
و مثلهم معهم.
رحمة منا. و ذکرا لأولی الالباب.
و ذکرا لأولی الالباب.
و خذ بیدک ضغثا.
و خذ بیدک ضغثا.
فاضرب به ولا تحنث.
فاضرب به ولا تحنث.
انا وجدناه صابرا. نعم العبد.
نعم العبد.
انه اواب.
انه اواب.
متن دوم سوره مبارکه انبیا دعایه 83 و 84 که در صفحه مقابل شما بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و ایوب اذ نادا ربه.
و ایوب اذ نادا ربه.
انی مسنی الضر.
انی مسنی الضر.
و انت ارحم الراحمین.
وأنت أرحم الراحمين.
فاستجبنا له.
فاستجبنا له.
فكشفنا ما به من ضر.
فكشفنا ما به من ذره
و آتیناه و اهله
و آتیناه و اهله
و مثلهم معهم
و مثلهم معهم
رحمتا من عندنا
رحمتا من عندنا
و ذکرا للعابدین
و ذکرا للعابدین.
صدق الله العلی العظیم. موضوع کارگاه امروز ما قصه ایوب، قصه ایوب پیامبر در قرآن کریم. در مقدمه باید مسئله مهمی که مهمترین مسئله در ارتباط با این قصه و حتی در ارتباط با سایر قصص قرآن است، به این مطلب باید توجه بکنیم که قصه ایوب پیامبر در قرآن کریم نمیتواند فقط قصه ایوب پیامبر باشد. وقتی در قرآن کریم این قصه وجود دارد، معنیش اینه که قصه ایوب پیامبر قصه همه افراد بشر است، حتی قصه همه جوامع بشر است، قصه همه خانواده هاست، قصه همه شهر هاست، قصه همه روستا هاست، قصه هر انسانی است. فرد انسانی در هر جای عالم یا هر جمع انسانی، هر جماعت کوچک و بزرگ انسانی که به قول علمای حقوق شخصیت حقوقی پیدا می کنند. قصه ایوب قصه هر شخص حقیقی، من، شما، دیگری و قصه همه اشخاص حقوقی است، هر جمع و جماعت انسانی که به نحوی بشود درباره اون مثل یک فرد انسان قضاوت کرد که حالا خوشبخته، حالا بدبخته، حالا بیمار شد، حالا بهبود یافت، حالا توانمنده، حالا ضعیفه، حالا نشاط داره، حالا افسرده است. این اوصاف هم مال افراد انسان، هم مال جماعت هاست. اهل یک شهر افسردن در یه حالت دیگری نشاط دارن، دیگه افسرده نیستن. در یه حالتی جامعهی دچار فقر شدید از فقر در میان، جاوری ثروتمندی هستن، در رفاه هم، درست مثل شخص انسان. از قصه ایوب قصه همه انسان هاست، قصه فرد و جامعه انسانی در همه ادوار تاریخ زندگی بشر در این عالم است. و اگر غیر از این بود وجهی نداشت این عبارات رو همه رو من با تأمل بسیار و با دقت نوشتم که مبادا فراموش بشود یا در مقام بیان شفاهی از دقتش کم میشه. اگر غیر از این بود وجهی نداشت که در قرآن قصه ایوب ذکر شود. اگر فقط قصه یک نفر بود که در یک زمانی در یک مکانی اتفاق افتاده و تمام شده، در کتابی که نحن نقص علیه که احسن القصص شرحش رو در نخستین کارگاه قصص قرآن در آیات نخستین سوره مبارکه یوسف داشتیم و کتابی که فرمید این آزاده و القصص الحق، قاعدتاً اگر اونطور بود نباید در چنین کتابی درج می شد. مطلبی که همین جا قابل توجه هست و بسیار اهمیت داره این که ایوب در قرآن کریم در اداد پیامبران است. شما هم تو این دفتر یکی از خصوصیات این دفتر مشتمل و متن رسته ایوب در قرآن کریم که براتون تهیه شده، شما چند جا فهرست نام انبیا رو میبینید که ایوب هم در کنار اونها ذکر شده. دو جا ایوب در قرآن در فهرست نام انبیا نامش ذکر میشه، بنابراین عنوان پیامبری به او اضافه میشه و درست است و شاید درست‌تر از هر شکل دیگری است که ما هم همین عنوان رو قرار بدیم. قصه ایوب در قرآن قصه ایوب پیامبر است در قرآن کریم، ولی قصه یک پیامبر در قرآن کریم میتواند مربوط به هم قبل از بعثت و رسالتش باشد مثل و هم بعد مثل قصه موسی و فرعون، قصه حضرت موسی کریم الله علامه نوالی علیه السلام که به حمدالله کارگاهش رو گذروندیم، قصه ای که از این پیامبر بزرگ خدا در قرآن آمده بود هم مربوط به قبل از بعثت ایشان بود، هم مربوط به بعد از بعثت ایشان. میتواند هم قصه ای که در قرآن از یک پیامبر میآید فقط مربوط به بعد از بعثت باشد، میتواند هم فقط مربوط به قبل از بعثت باشد که ما در اولین تجربه از قصص قرآن در این سلسله کارگاه همون قصه یوسف پیامبر رو داشتیم که علی رغم این که ایشان در متن قرآن به تصریح از در میان انبیاء الهی ذکر شده، با بحثای دقیق‌تر و مفصل‌تری هم کردیم، شواهد و دلایلی که بیان کردیم، معلوم شد که تمامی داستانی که از زمان خواب دیدن یوسف صدیق در کودکی تا زمانی که در مصر در حضور پدر و مادرش حضرت یعقوب که پیامبر زمان اوست و مادر ایشان مطالبی رو یوسف صدیق بیان کرد، اثری از پیامبری ایشان نیست و فقط به صورت یک عبارت و جمله معترضه در اوائل داستان بیان شده، ولما بلغ اشده آتیناه و حکمن و علم و کذالک نجزی المحسنین که از جمله توضیحاتی که داشتیم در این مسئله این بود که و کذالک نجزی المحسنین نسیه است، نقل نیست، و از همینجا معلوم میشه که این آیه هرچند در سیاق اوائل داستان یوسف صدیق است قطعا باید منتظر بماند تا یوسف صدیق محسن بودن خودش رو نشان بدهد در طول سالیان، کذالک نجز محسنین معنی دار بشه و به حساب این رزومه‌ای که پشت سر می‌گذارد، این کارنامه درخشانی که به عنوان یک بنده خدا در فراز و نشیب زندگی خودش ارائه می‌کند، لیاقت و قابلیتش برای مبعوث شدن به پیامبری خدا احراز بشود، یقینی عینی بشود و خداوند ولما بلغ اشده او آتیناه حکمن و علما، زمانی به او حکم علم یعنی پیامبری رو بدهد و او رو مبعوث پیامبری بکند، که این زندگی سالیان سال محسنانه را به عنوان بنده خدای از هر جهت نیک کردار، نیک گفتار، نیک پندار گذرونده باشد و حالا بشه پیامبر خدا. در مورد ایوب پیامبر هم دقیقاً وضعیت چنین است. یعنی وقتی این دو متنی رو که با هم تلاوت کردیم که در دو سوره مبارکه از قرآن کریم آمده است با دقت تلاوت کنیم، تکرار بکنیم، کما اینکه بعضی از افراد جمع از جمله من بیش از 30 ساله که امسالی که تکرار میکنیم، هرچی بیشتر این آیات رو تکرار میکنیم بیشتر یقین میکنیم که هیچ اشارهی در این دوتا متن به پیامبری ایوب نیست. بنابراین اون چه در این داستان در قرآن کریم مطرح میشه که برای ایوب اتفاق افتاده که وارد شرحش خواهیم شد، قطعا مربوط به زمان قبل از پیامبری اوست و خداوند با آوردن داستان ایوب در قرآن علاوه بر اون مقدمه اولی که گفتیم که به حساب این است که قصه ایوب قصه همه است، قصه همه انسان است و این در ادامه بحث‌های امروز به لطف خدا روشن‌تر خواهد شد. در مقدمه دوم داریم بر این تاکید می‌کنیم که این داستان مربوط به زمان قبل از پیامبری ایوب است و مراد خداوند از آوردن این داستان در قرآن این است که اهل عالم بیایید ببینید که ایوب به عنوان یکی از پیامبران ما که در ردیف پیامبران ما قرار گرفته و ما او رو مبعوث به رسالت کرده این بی حساب و کتاب نبوده است. زندگی این چنینی، زندگی با چنین سابقه ای داشته که این قسمت شاخص و برجستش رو به عنوان داستانی برای همه ضرب المثلی تعبیر قرآن در آغاز بعضی از قصص قرآن و ضرب لهم مثلا و همه داستانهای قرآن به بیان قرآن حالت ضرب المثل داره، یعنی باید ضرب المثل باشد که اگه نباشد جاش در قرآن نخواهد بود. در مقدمه اول حالا شما همه توجه دارید که یکی از تحریک ها یا اگر نکنیم تحریک ها انحراف هایی که بیان قصه ایوب در قرآن کریم از دیرباز باش همراه شده این بوده که هر کس خواست قصه ایوب رو وارد بشه در قرآن کریم اول قید نبوت و پیامبری رو کنارش گذاشته، درست برخلاف صراحت قرآن اول پیامبری رو به او اضافه کرده بعد به عنوان داستانی که برای ایوب پیامبر بعد از پیامبری اتفاق افتاده است شروع کرده به بیان و بررسی داستان و در همین راستا است که سوال سازی شده است که اصلا جا نداشته که چگونه ممکن است یک پیامبر چنین و چنان. اصلا این سوال نشانه جهالت نسبت به اصل مسئله است. سوال سازی شده بعد پاسخ سازی شده برش، یک سوال جاهلانه پاسخی بهش داده شده که مثلا حکیمانه باشه، در صورت که وقتی سوال جاهلانه باشه نمیتونه پاسخ عالمانه و حکیمانه داشته باشه. به قول مولوی هم سوال از علم خیزد هم جواب، هم سوال باید درست باشه عالمانه باشه تا جواب صحیح داشته باشه، هم جواب باید عالمانه باشه. در نتیجه سوال سازی شده، جواب سازی شده، بعد کسانی که این سوال و جواب رو ساختن بعدشون نیمده، از سند خودشون خوششون آمده گفتن چه بهتر که اینو منصوب کنیم مثلا به عینه اکار، چه بهتر که یه قال از صادق هم اولش داشته باشه که در نقل حدیث و در نوشتن و وانوشتن این موارد متبرک هم بشه قضیه به نام مبارک ائمه اطهار. مردم وقتی میخونن قصه ایوب روی قسمت چم اینجوری بخونن که نبی عبدالله آل امام صادق علیه السلام و بعد بخونن یه ورده اینطوری شد و در پاسخ راوی که سوال کرد مگه ممکنه برای پیامبری چنین چیزا پیش بیاد، حضرت فرمودن که چنین و چنان اینجوری بوده اونجوری نبوده، اصلا اینا از اساس کنار میره. یعنی یک مشعلی در دست انسان قرار میگیرد که بتونه بفهمه چه مطالبی ساخته شده پرداخته شده، چه مطالبی میتونه احتمالاً درست شده. اهمیت این مقدمه دوم از این حد هم مقداری بیشتر دلیل این که مشاهده می شود که حتی بزرگان علمای ما، مفسرین، محدثین به دلیل توجه نکردن به همین مسئله تابع کسانی شدن که خودشون اونا رو قبول ندارن، روایاتی رو که هرگز در جای دیگه قبول نمی کنن اینجا قبول کردن، در متن کتابشون آوردن و آدم حیرت می کنه که تفسیر رو مثلا مثل المیزان که همه جا اون دقتها و اون تحقیقهای آنچنانی درش واقعا مثل یک اقیانوس معارف قرآنی و الهی موج می زنه، چگونه ممکنه آدم واقعا چشمشو باور نمی کنه. انتظار نداره که در شروع داستان ایوب ببیند که عنوان پیامبری اضافه می شود و از همون اول مسائلی که مطرح میشه به عنوان مسائلی که برای یک پیامبر بعد از بعثت اتفاق افتاده مطرح میشه و صحبت این که مردم چه موضعی داشتن در کنار این داستان ها مطرح میشه. خب ایوب چنین گرفتار شد، مردم به او چه نگاهی داشتن و چگونه باش برخورد کردن، اینا مطرح میشه به دلیل اون اشتباهی که از اول در انتخاب مسیر رخ میده، کلن مسیر به یک سمت دیگری هدایت میشه و مشکلات یکی پس از دیگری پیدا میشه. جالب اینه که این مسیری که اشاره کردیم حتی بزرگان ما هم البته ناخواسته مسلم مثل همه جا در صدر بودن که چنین نشود ولی شده، جالبه که این مسیری که حتی بزرگان ما درش قرار گرفتن و یقیناً یک مسیر کج و موج بوده است، طراحی این مسیر وقتی که ردیابی بکنیم در کتاب مقدس اثری در حدیث معتبر و قطعی و اثری در قرآن از چنین نگاهی به داستان ایوب نیست، ولی وقتی در کتاب مقدس در مجموعه کتاب مقدس که کتاب مقدس مورد توجه یهود و نصارا از قرن ها پیش، در کتاب مقدس یکی از کتاب های مجموعه کتاب مقدس کتاب ایوب و زمینه هایی رو که ما بعد به شکل روایت سازی و سوال سازی و سوال جواب پردازی و اینها داریم، سابقش مشخص در کتاب ایوب سیجل صفحه‌ای موجود در کتاب مقدس هست. اینجا آقای حامدی زحمت کشیدن از این سایتی که عنوان کردن روی جلد این نسخه‌ای که برداشتم، از طریق این سایت دانلود کردم این بخش از کتاب مقدس رو که از صفحه 503 کتاب مقدس ترجمه فارسیش هست تا صفحه 529 زود 30 صفحه 30 صفحه دو ستونه که ملاحظه میکنید، صفحه عادی رو خواهید حساب کنید میشه 50-60. این 50-60 صفحه که در کتاب مقدس است نه در قرآن. در مجموعه برساخته دروغین معروف شده به کتاب مقدس است که آنچنان قداستی هم نداره، حداقل برای مسلمین، یه چه برسه برای علمای اسلام، برای بزرگان مفسرین و محدثین ما. نوعاً به گونه ای داستان ایوب رو مطرح کردن که بیش از این که با قرآن با حدیث معتبر همراهی داشته باشه، با کتاب ایوب در مجموعه کتاب مقدس همراهی داره. یعنی کافیست که کسی کتاب ایوب رو در کتاب مقدس بخونه و قبلش نوشته های مفسرین ما رو از اول تا حالا، هم از شیعه و سنی، نوشته های محدثین ما رو از اول تا حالا، هم از شیعه و سنی، مگر استثناها و نوادری که در اون زمینه سیمای صابران در اون سالها که ترجمه از صحف قرآن چاپ شد به عنوان سیمای صابران شما آشنا هستید، در اون زمینه من آوردم، مگر مثلا سید مرتضی علام الخدا علی الله مقامه، خب ایشون نپذیرفته که به این راه بره. خب وقتی چیزی رو ما منبع و مستندش رو در قرآن و حدیث نداریم، معنی نداره توجه بود. ولی غالبا غیر از این عمل کردن و شده اون چه شده. و زید آیات قرآن در قصه ایوب، زید آیات قرآن زیر سطر آیه قرآن یا ترجمه سطر مقابل آیات قرآن، همین آیات که ما با هم خوندیم، کلماتی عباراتی اضافه شده است که هیچ مابعضایی در متن آیات در قرآن کریم نداره. و از کجا گرفته شده؟ از کتاب ایوب، مجموعه کتاب مقدس، ولی شده ترجمه قرآن، شده تفسیر قرآن، شده منبر منبری ما در محافل شیعی یا در محافل اهل تسنن، بدون هیچ تفاوتی. اینجور بلاها متاسفانه عمومیست، همه گرفتارش هستن. من داشتم یادداشت میکردم، من واقعا ذهنم دقایقی، حتی شاید بیش از دقایقی درگیر شد که درست همین ایامی که ما ششم صفر الان و در انتظار فرارسیدن اربعین حسینی و با فاصله از پاسخ عاشورای حسینی قرار داریم، کارگاه رو میخواییم به امید خدا برگزار کنیم، درست شرایطیست که 20 روزیست که برای اسارت اهل بیت در دست دشمنانشون ما چه بسیار گریستیم و گریوزاری میکنیم و به جاست که چنین کنیم. ولی متاسفانه سالیان سال است که قرآن، قرآنی که مثل عطرت یادگار پیامبر اکرم، کتاب الله و عطرتی، قرآن مطور مشخص جلوی چشممون میبینیم که در اسارت دشمنان قسم خورده اسلام، در اسارت یهود و اسرائیلی هست و کسی هم به فکر برداشتن این قل و زنجیر که از دیرباز یهودی ها اسرائیلی ها به پای آیات قرآن، به دست و پای آیات قرآن قل و زنجیر ها رو افگندن، کسی به فکر برداشتن این قل و زنجیر ها نیست و هرگز هم به منجر به گریه کردن ما برای قربت قرآن و اسارت قرآن منجر نمی شود. یعنی کوچکترین حساسیتی هم نسبت به این مسئله نداریم. میخوام در این مقدمه های قصه ایوب در قرآن کریم بگم که مربوط به کل فضای قصص قرآن کریم هم از جهات مختلف می شود، بگم که وجود چنین تحریفات و مسائل ارتکان دهنده‌ای، یک طرف حساس نبودن ما مسلمانان به مسائلی در این حد از اهمیت، یک طرف دیگر
که این به مراتب اصفوارتره، این به مراتب در پیشگاه خدا مسئولیتش بیشتره، پاسخگوییش دشوارتره، که چطور کوچکترین حساسیتی شما نشون ندادید؟ آیات قرآن قرنها، آیات زندگی بخش قرآن، آیاتی که رمز سعادت بشر اولا مسلمی و سایر جوامع بشریست، چطور رضایت دادید که اسیر قل و زنجیر ساخته ها و پرداخته های دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین، خدا و رسول، خدا و تمام رسولانش یعنی یهودیان در طول تاریخ باشه و کوچکترین حرکتی از خودتون نشون ندید؟ مقدمه سوم که دیگه باش ورود پیدا می کنیم در متن قصه ایوب پیامبر، ولی با اون قیدی که گفتیم که علی رغم این که ایوب پیامبر است، مشخصا و قطعا قصه ایوب در قرآن کریم مربوط به زمان قبل از مبعوث شدن او به پیامبری، زمانی است که کسی او رو به عنوان پیامبر نمی‌شناسد، سالها مونده تا پیامبر بشود، برای دیگران مثل دیگران است، هیچ وضعیت خاصی نداره، بنده سر بندگان خدا. شما در همین آیاتی که با هم خوندیم تأکید قرآن رو بر این تعبیر بنده عبد می‌بینید که این نشان دهنده این است که در اسلوب قرآن نشان دهنده این است که هنوز نوبت عنوان بعدی یعنی عنوان نبی برای ایوب پیامبر در این داستانی که داره بیان میشه هنوز نوبتش نرسیده. ما در آیات سوره صاد یه بار دیگه دقت کنید، شروع این متن اینه که در صفحه چهارم شما دارید وذکر عبدنا ایوب، یعنی توجه جلب بشود به اینکه ایوبی یاد می شود، قصهش بیان می شود در اینجا که بنده ماست، در اداد دیگر بندگان ما عنوان پیامبر یا هر عنوان خاص دیگری ندارد، عبدنا سهمه بنده‌های. جلوتر میرید قبل از اینکه داستان تمام بشود باز دارید نعم همونطوری که به عنوان مقدمه بیان کردیم آشکارا قرآن داره میگه که این قصه رو از همین آغاز خوندن و آغاز شنیدنش و در اون تأمل کردن توجه داشته باشید، باید به عنوان قصه یه بنده خدایی مثل همه بنده های خدا بدون هیچ عنوان خاصی بخوانید و بشنوید و بررسی کنید که پایان این قسم قرار به اینجا بیانجامد که این بنده امتحان خودش رو خوب داد، از امتحان بندگی، نه امتحان پیامبری، نه معجزه پیامبری، نه چیزای دیگه و عناوین دیگه، مثل همه بندگان که از آزمون‌های الهی دائم باید وارد بشن و از اون آزمون‌ها بگذرن، داستان پایانش هم به نعم العبد میرسه، میرسه به اینجا که این بنده خدا که ایوب بود داستانی چنین و چنان برای او اتفاق افتاد و در پایان نعم العبد به عنوان بنده خوب، نعم العبد یعنی خوب بنده ای بود، در مقابلش به سر عبد پناه به خدا که بنده خوبی نبود و نشان دهنده این از نعم العبد که آزمون‌های الهی برای همه بندگانش در این عالم این حالت رو داره، از هر آزمونی اگر انسان درست بر بیاید نعم العبد و اگر درست بر نیاید پناه به خدا به سر عبد، یعنی حکم خدا صادر می شود که در این قسمت از زندگیش، در این داستان، در این ماجرا، در این آزمون، حالا این آزمون از نظر زمان چقدر طول کشید، کوتاه بود، بلند بود، دقایق و لحظاتی بود یا چندین سال بود، چندین فراز و نشیب عمرش رو شامل شد، فرق نمی کنه. بالاخره این حال تموم شد، به نعم الحب تموم شد یا به بسر حب تموم شد. این تأکید بر مسئله بندگی رو در همین متن دیگر همین داستان در سوره انبیاء که در صفحه مقابل دفتر قصه ایوب پیامبر در قرآن کریم داریم شما ملاحظه میکنید که با هم تلاوت کردیم و ایوب از نادارت و هو دوباره داستان آغاز میشه در سوره انبیاء و جالب این که در سوره انبیاء هم هست ولی اشارهی به نبی بودن او نمیشود. بعد پایان داستان این عبارته و ذکر عادل عابدین، یعنی به زبان خیلی روشن خودمانی با بیان ما که برای همدیگه بیان میتونیم بکنیم، هدف از بیان این قصه در قرآن ذکر عادل عابدین است. عابدین جمع عابد، عابد همون عبد با معنای روشن‌تر، یعنی بنده‌ای که قرار است بندگی کند، نه بنده‌ای که تشریفاتی اسمش رو گذاشتن بنده خدا، مثل اینکه اسمش رو گذاشتن آدم، مثل اینکه اسمش رو گذاشتن انسان، اونجوری نه. عبدی که مورد نظر است که عابد باشد، عابد اسم فاعل، بندگی کند، عبدی که بندگی کند مقصد ذکر آلل عابدین. به عبارت دیگه قرآن در این پایانی متن دوم در سوره انبیاء میخواد بفرماید که صراحت داره در این که درس این داستان برای مردم یعنی بندگان ما باید درس بندگی باشد. از این داستان باید مثل بسیاری و دیگر داستان‌های قرآن باید درس بندگی بیاموزن، چگونه بنده بودن، چگونه بندگی کردن، ذکرال عابدین. که اینجا من زمانی که تأملات آخری رو در زمان‌های نزدیک‌تر به برگزاری کارگاه امروز داشتم و احیانا یادداشت‌هایی تهیه می‌کردم، بلافاصله وقتی بندگی تکرار می‌شد در ذهن و یادداشت‌های من دیدم که داره تداعی میشه سبک زندگی، سبک زندگی که مدت هاست توجه همه رو به خودش جلب کرده و درستم هست، بسیارم بجاست، از رهبری شایسته هم برخوردار است. ولی اگر به این نکتهش توجه نشود که تفاوت سبک زندگی وقتی در فضای اسلامی و برای مسلمان ها دقل مطرح می شود، نمیتونه سبک زندگی به همون معنایی باشه که برای دیگران مطرح می شود. اسمش هم لازم نیست عوض کنیم، سبک زندگی، درس زندگی، ولی زندگی بندوار یا نه، زندگی یک بنده خدا یا اگرم نشد زندگی یک بنده شیطان، بازم اسمش سبک زندگی باشه. این درسته. اون وقت اگر بعضی از بحث های سبک زندگی، بعضی گفته ها و نوشته ها، بعضی کارگاه ها و مجامع به این سمت و سو برود به بهانه سبک زندگی و درس زندگی که یه فضایی ایجاد کند یا کرده باشد برای توضیح و نشر و ترویج عقاید، افکار و شیوه های زندگی که مال کفاره، مال مشرکینه، مال انسانهای بی خداست، مال آدمایی که از وحی و قرآن و اسلام و مکتب انبیا و در ارتباط با فضای خاص خودمون مکتب اهل بیت علیهم السلام دورن، بی بهرهن، سبک زندگی، وقتی واقعا سبک زندگی به معنای صحیحش هست که در واقع سبک بندگی باشد. درس زندگی وقتی معنی دارد که در واقع و حقیقتش درس بندگی باشد، همون زندگی است، همون سبک زندگی است، همون درس زندگی است. ولی سبک زندگی و درس زندگی انسانی که با تعریف بنده خدا و از پر عبدنا ایو نعمل عبد نبه سلم ذکرال آبدین، حالا اسمشو مقدمه جدید بگذاریم، بگیم مقدمه چهارم، یا نه بگیم یه تفسیره در کنار اون مقدمه، خیلی زیباست. این دوتا متن رو شما یه بار دیگه با هم مقایسه بکنید، چند تا کلمه عبارت رو در این دوتا متن که چون از نظر حجم کوتاه بودن، مثل سوره های به اصطلاح کوچک قرآن، به نظر خیلی ها نیامده. بعضی از بزرگان خیلی راحت، یه من نام نمیبرم، به راحتی میگن خدا در قصه می نویسن نوشتن در قصه ایوب خدا بنا نداره مسائل رو بیان کنه. چرا؟ چون حجمش کمه. و این دلیل چه ربطی با اون استدلال و نتیجه داره؟ اگر کلام خداست کم و زیاده چه فرق میکنه؟ مثل سوره های قرآنه. مگه یک سوره به ظاهر کوچک قرآن و در تفسیر ترتیبی تجربه های مکرر داشتیم که مگر سوره های به ظاهر کوچک قرآن همون کارایی، همون محتوا، همون عظمت، همون معارف، همون بیان، همون گسترش سوره های بزرگتر و بزرگ قرآن رو نداشتن؟ ندارن. چه فهم میکنه؟ کلام خداست.
ادامهش این ادامه اینه و اول بگم جواب همه رو همه مطالب که ایشون خیلی بازگشتن به حضور سیدی
باشه. بله بله، الان
یکی از موضوعهای
آمران درسته، یکی از تکیگاه هم همونجاست، اینه و اول. حالا شما که فرمودید هم جریمه میشید که این مطالب رو از من بشنوید، چون نوبت شما در قسمت دومه. همم چون انصافا خیلی به جا و شایسته فرمودید، جایزه داستم داره هر دو با هر دو عنوان که نصیر بسوزه نکباب عزیزم خدمتون. همینجا میگم که مبادا فراموشم بشه، شما بانی خیر شدید. برای اولین بار میتوانید امروز از من بشنوید و اگر خواستید استناد بکنید به همین کار را. جای دیگه من ندیدم، فکر نمی کنم وجود داشته، خدا کنه وجود داشته باشه که یه جایی بلا تشبیه علم ناصر ینصر رو میگه مددی از یه جایی برسه برای بعضی که حتما لابلای کاغذپاره های کهنه و سوخته و پوسیده باید یه چیزی رو پیدا کنن. و الا هر حال ایوب همون اوابه که در قرآن مطرح شده و معناش هم همون عبابه. عباب صیغه مبالغه است، ایوب هم میتونه صیغه فعیبول باشه که یکی از صیغه های خاصه که وقتی خاصه و نظر صیغه معناش هم خاص میشه و حداقل معناش همون معنای صیغه مبالغه. یعنی ایوب تفاوتش با دیگر پیامبران که به نوعی عباب وصف شده باشند یا با خود این کلمه یا با توضیحاتش، که ابواب صفت همه بندگان خوب خدا، صفت نعم العبد، نعم العبد انه ابواب. وقتی کسی نعم العبد که به فرمایشات خانم ابواب باشد، یعنی از همه فراز و نشیب‌های زندگی نهایتاً کجا برگرده وقتی حضور و غیابش میکنن کجا باشه؟ همون جایی که قبلا بوده، یعنی در پیشگاه خدا به عنوان بنده، بنده خدا، هنوز همون جای سازمانی خودش باشه. انه و عباب یعنی وقت ایوب تفاوتش با دیگر پیامبران در اشاره های ظریف قرآنی این است که نام ایوب هم از ریشه همون ابواب است، هم خانواده ابواب است و در نامش هم ایوب این مسئله ابواب بودن رو که مختص اون نیست، همه انبیا چنینن، همه اولیا چنینن، همه شهدا، همه صدیقین، همه بندگان خدا، همه نعم العبد ها، همه بندگان خوب خدا که آمارشون میلیونی است، بنده های خوب خدا هم کم نیستن. قرآن فرماید که بعدا بیشتر به چشم میان ولو عجب اگر کذب الخبیث، ولی اینجور نیست که طیب وجود ندارد، اینجور نیست که خوب ها وجود ندارن. در بدترین شرایط قرآن فرماید مسئله این است که خبیث به چشم میاد، طیب به دلایل مختلف به چشم نمی آید. خبیث فریاد میزنه، اعلام و حضور و وجود میکنه که من خبیثم، خباستش، درد سرهاش، مصیبتاش، ولی طیب رو باید برید بگردی پیدا کنی، بگی این یک طیب، این دو طیب، این سه طیب، این چهار طیب. وقتی یکی پیدا کرده میبینید همه جایی که فکر میکردی که همه خبیثم، طیب هم فراوان است. در میان همین جماعتی که به ظاهر ممکنه همه تقریبا بد به نظر بیاین، خوب بسیاره، کمتر دیده می شود. خب داشتم عرض می کردم که یه مقایسه دیگه بکنیم. کلمات تکرار میشه، یکیش ذکراست. ذکرال لابدین رو براتون بیان کردم به عنوان یک مقدمه که قرار است درسی که از این داستان گرفته می شود درس زندگی باشه، درس زندگی با قید بندگی باشه، درس برای سبک زندگی بندگان خدا باشه. ذکرال عابدین مکتب بندگی خدا بشود قصه ایوب پیامبر در قرآن کریم. حالا این ذکرال رو توی متن سوره صاد نگاه کنید، صفحه چهارم کجا دارید؟ قبل از این که آخرین آیه بیاد که چهارمین آیه است، ما قبل آخر به نوعی پایانیه و ذکر را لقل الالباب. ظرافت اینجا در کاره که وقتی این ذکر را لقل الالباب رو داریم، ذکر را للعابدین رو داریم، یکی از قواعد تفسیر که مکرر هم بهش اشاره کردیم که علامه طباطبایی کاشفش هستن و برش تاکید دارن در المیزان، که قاعده عبارت از این است که وقتی ما عباراتی رو داریم در یک شرایط، در یک موقعیت، ولی کلماتی از اون دوتا عبارت متفاوته یا از اون مجموعه عبارات متفاوته، ما میتونیم اون متفاوت ها رو برابر هم قرار بدیم. الان اینجا دقیقا معنی این قاعده اینه که در ارتباط با قصه ایوب در متن سوره صادش خدا فرماید و ذکر را لقل الالباب، در متن سوره انبیا می‌فرماید و ذکر را للعابدین. ذکر را با ذکر را مساوی، خدا خواسته توجه ما رو به برابر قرار دادن عابدین و اولوالالباب برد، که اون وقت نکته های بسیار جالبی ازش در میان. دم دستش این است که عابدین مساوی با اولوالالباب، یعنی بندگان بندگی کننده خداوند که خدا به عنوان عابدین قبولشون داره، درباره اونا نعم العبد از ساعت مقدس خداوند متعال صادر می شود، مدال نعم العبد به اونا داده می شود، اینا اولوالالباب هم، یعنی آدم های هوشیار، بیدار، خردمند، صاحب دل. حالا اون روی سکه چیه؟ اون روی سکه معنی این مطلب این می شود که خدا بنده بی ارزه، حقه، بی شعور، نفهم، بنده خدایی که اسمم بنده خدا باشه و در صدد ارتقا دادن فهم و شعورش بر نیاید، در صدد تعلیم و تعلم و آموزش بیشتر برای خودش نباشد نخواهد که به فرمایش مولای متقیان صلوات الله و سلام علیه امروزش از دیروزش بهتر باشد، یعنی اول الالباب نباشه، به راحتی میشه اینجوری فهمید که خدا چنین بنده ای رو، حالا من نگم میخواهد یا نمیخواهد، به سلف میشه نمیخواهد، درسته بنده خداست ولی بنده دیگه محبوب خدا نیست، یه بنده ای که خدا بگه نعم العبد نیست، ولی شما به سلف دیگه کسیم به مطرح کردنی نیست، خدا ترجیح میده همچه بنده ای رو داشته باشه یا نداشته باشه، ترجیح میده نداشته باشه، این بنده ایست که تراز بندگی قرار نگرفته. ذکر آلل آبدین ذکر آلل آبدین حلبا. حالا قصه ایوب یک چنین قصه است و متن این دفتر چگونه فراهم شده؟ ما اومدیم از اشارات و ظرایفی که در چینش همین چهار آیه در سوره سال و چینش همین دو آیه در سوره انبیا وجود داره در قرآن، با بهره‌گیری از طرح‌های جامعه آموزشی پژوهشی که طی دهه‌های قبل سال‌های قبل داشتیم و تجربه‌هاش رو داشتیم، با تکیه بر اونا اومدیم متن رو تهیه کردیم. اونا کی بودن؟ طرح جامعه تفسیر سوره شناختی آیات بود که ما 13 کارگاهش رو در زمانهای گذشته برگزار کردیم، 10 تا از این 13 تا اینجا اجرا شده از کارگاه امن یوجی که یک آیه شد یک کارگاه و تازه اولیاتش بیان شد، راه و روشهاش بیان شد. ما کارگاه آیت الکرسی داشتیم، کارگاه آیه نور داشتیم، کارگاه آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الآخرة حسنه داشتیم و همچنین تا آخریش که کارگاه و قول عبادی یقول الذی فی احسن بود، آیه شریفه متنش بود. سابقه طرح جامعه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، خب یک قصه موضوعه، با توجه به اینکه چند آیه محدوده باید تفسیر چی بشود؟ سوره شناختی بشوند این آیات، مثل آیه امن یجیب، مثل آیه تو پرسی. اونجا ما چه میکردیم؟ آیه رو قرار میدادیم در سیاق خودش، اون سیاق رو در سوره لحاظ میکردیم، سیاقهای قبل و بعدش رو در سوره در نظر میگرفتیم. عمده کاری که ابتدا برای تدوین این دفتر ما انجام دادیم همین بود، گفتیم ببینیم که گستره بیان و سیاق آیات قصه ایوب قبل و بعد این چهار آیه در سوره صاد و قبل و بعد این دو آیه در سوره انبیا از کجا تا کجاست که شما تو این دفتر دارید. بعد قسمت های دیگه رو بهش افزودیم، اون قسمت های دیگه رو از طریق موضوعی افزودیم، باید یه نوع نگاه موضوعی هم بکنیم به قصه ایوب، ببینیم توش چه چیزا مطرحه، مثلا دعا مطرحه، نیایش مطرحه، یاد خدا مطرحه، این که بنده به یاد خدا میافتد مطرحه، این که خدا به بنده توجه میکند مطرحه، رحمتم مننا رحمتم من عندنا، این که خدا رحمت شامل حال بنده اش میشود، خدا بنده نوازه است، خدا برای بندش کار سازه است، خدای مهربان، خدای رحمان، خدای رحیم، اینا نگاه موضوعیه. از جمله ما مسائلی که پررنگ در این داستان هست ولی کلمش نیست، مسئله امتحان، آزمون، بلا که در قرآن پررنگ مطرحه و در این آیات انقدر روشن حضور مسئله امتحان و امتحان دادن و از امتحان سر بلند بیرون آمدن و این که یکی از نگرانی های انسان ها، چه فرد انسانی چه جامعه انسانی، نگرانی مقدس این است که باید نگران این باشن، هر چه اولول الباب تر باشن باید بیشتر نگران این باشن، و هر چه در مقام بندگی خدا قوی تر و در اوجتر و در مقام بالاتر باشن باید بیشتر نگران باشن. کما اینکه ادعیه مسئوله از ائمه ما این نگرانی ها رو نشون میده، دعای کومیل، دعای زیفه سجادیه، دعای عرفه، انقدر پررنگ این نگرانی ها که با اون اسلوبای ادبی و بلاغی آمده، شبیه سازی شده، متن برش تهیه شده، افرادی رو ناگزیر به سوال واداشته که آخه مگه امام نیستن، مگه امام معصوم نیستن، این عبارات چیه به درگاه خدا میگن؟ یعنی نگرانی مقدس و نگرانی مقدسی که هر چه انسانی بالاتره بالاتره نگرانیش بیشتره. اون که مولوی میگه لاجرم هر کس که بالاتر نشست، اولش میگه که این نردبان نردبان ما و منی، مبادا خدایی نکرده تو همین بندگی، تو همین ارتباط با خدا، تو همین تدین، تو همین اهل قرآن بودن، تو همین متوسل به اهل بیت بودن، تو همین شیعه بودن، تو همون سنی بودن، تو همون مسلمون بودن، نردبان این جهان ما و منی است، عاقبت این نردبان افتادنی است. اولوالالباب اقلا اقلایی است واقعا که نگران افتادن نردبان باشن، یا اقلایی است که نگران افتادن نردبان نباشن؟ اگر نگرانیش نگرانی اقلایی است، من باید نگران این هم باشن که لاجرم هر کس که بالاتر نشست، یکی رو پله اول میشسته، دومی پله دوم میشسته، اونی پله دهم میشسته، اونی پله نودم میشسته، پله سیصدم میشسته، ولی همه روی همین نردبان، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم آن کس که با هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شد. اونی که پایین تره جالب نیست که پایین تره، ولی این حسن رو داره، هر چیزی تو عالم حسن و قبل داره دیگه، حسنش اینه که اگر افتاد در از یه فاصله کوتاه داری، اونی که بالاتر از فاصله بالاتر میفته، اونی که از فاصله خیلی بالاتر نگرانیه، توی جاییست نگرانی مقدسیست که از این همه فاصله ای که من گرفتم این نردبان عبودیت رو، نردبان بندگی خدا رو، اومدم بالا، نعمت عبد، صدیقین، شهدا، صالحین، انبیا، نبیین اومدم تیه کردم، حالا بیفتم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب پس این مسئله خودش یک مسئله مهم نیست، ذکرال العابدین، ذکرال قول حلبا و همه اینا مقدمه، از نگاه علمی نگاه کنیم، مقدمه علمی برای بیان داستان قرآن در فضای علمی حوزوی آکادمی که علوم قرآنی رو طرح میکنه، هم مقدمه معرفتی. اگر در قصه های قرآن چنین و چنانند که هستند، اگر قصه های قرآن اون آثار و برکات رو دارن که دارن، منوط و مشروط به این هستند که بر یک پایگاه های معرفتی و عقیدتی صحیح و استوار باشن، در جای خودشون بیان بشون و به گونه ای که باید بیان بشون بیان بشون، تا اون معناداری رو داشته باشن، تا اون آثار و برکات رو داشته باشن. در همین جهت شما میبینید که ما رفتیم سراغ آیاتی که در قرآن مربوط به از جمله، رفتیم سراغ آیاتی مربوط به امتحانه، بعد دیدیم که تنها یک سوره، یعنی دو تا سوره در قرآن هست که یکی با حروف مقطعه و یکی بدون حروف مقطعه با مسئله امتحان و آزمون انسان در این عالم شروع شده. یکی سوره انبیا رو داریم، یکی سوره عنکبوت رو داریم. سوره عنکبوت از الف لام میم و الف لام میم شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. آیه دوم احسب الناس ان یدرکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. با آیات بعد سوره انبیا با خودش شروع میشه، با خود مسئله. بنابراین ما آغاز این دفتر رو سوره انبیا قرار دادیم. الان ملاحظه کنید همراه من، اول این دفتر که انشاءالله بعداً فرصت بیشتری پیدا خواهید کرد، جاش خالی آیت دقیقه بود، نمیشه این دفتر رو زودتر دقیقه کنید ما بخونیم. البته نگفتم به شما تجربه نیم قرن داریم که اتفاق نمیفته، که قبلا اگر غالبا اتفاق نمیفته قبلا آماده باشه بخونیم و حاضر کنیم و تو ممکنه حفظ کنیم کلی یادداشت روش بذاریم اینا بعد بیم توی کار باشه کن. ولی انصافا پیشنهادشون پیشنهاد خیلی خوبی بود و هست. یه زمانی وقتم بهشون هم نزدیک اگه بتونیم، ولی واقعا تقریبا تا دقیقه 90 همه توان فکری و توانهای دیگر من آقای حامدی رو که تهیه کننده این دفتر رو هستیم به توفیق الهی واقعا تحت شعاع قرار میده. یعنی از تمام نخورده وقت ها بلکه وقت گذاری ها، کنار گذاشتن خیلی از کارها استفاده میکنیم. آخرش میشه دقیقه 90 که اگه الان فوری چنین نشود و نمیدونم چاپ نشود و تا نخورد و اینا، یکی میرسه به این که ما بریم کارگاه و دفتر و دستمون نباشه. خب آغاز شما سوره انبیا قرار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب الناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. غفلت از چی؟ طبعا معلومه. اقترب الناس حسابهم، حساب بعد از امتحانه، بررسی امتحانه. حساب کارنامه است. کارنامه بدون امتحان که نمیشه. همینجوری به این کارنامه ها مهمه. کارنامه معناداریش با امتحان. در اول ناس حساب هم دقیقه 90 اگه تو وقت اضافی نیفتاده باشه که چیزی نمونده. حساب کتاب همه در مورد امتحانهایی که بد و خوب دادن روشن بشود در پیشگاه خدا. و هم فی غفلتن، کاش فقط غافل بودن. معرضون، تنها چیزی که بهش توجه ندارن اینه. ما یعطیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. حالا ذکر، همون ذکراست که تو داستان ایوب تکرار شد. حالا ذکر بیاد، ذکرا، تذکار، تذکر، مذکر که پیامبره، قرآن بیاد، چه اتفاقی میفته؟ الا استمعوه و هم یعلمون. نهایت در حالی گوش میکنن که از بازیشون نیفتن. بچه ها رو دیدید امزه؟ میگه من گوشم با شماست. بگین حالا در بهترین وضعیت مامان بگو من خوب حواسم هست، گوشم با شما، بگو من کاملا توجه دارم، ولی هم انگشتاش هم چشمش هم تمام مزغش، نه فقط مزغش، توی اون دستگاهی که داره باش کار میکنه. ضمناً هم میگه که من گوشم با شما هست، کاملا توجه برمایشات شما دارم. الا استمعوه و هم یلعبون. نوبت برسه به آغاز سوره دومی که در قرآن این وضعیت رو داره و سومی نداره در قرآن. احسب الناس ان یترکوا. آیه دوم سوره بعد از حروف مقدس سوره انکب. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. یفتنون چیه؟ فتنه. فتنه چیه؟ امتحان. امتحان چیه؟ بلا. بلا چیه؟ آزمون. اینا همه اسمای مختلف چه؟ امتحان، آزمون، بلا، بلیه، فتنه، افتتان و هم لا یفتنون. و لقد فتن الذین من قبل. کل تاریخ بشر رو بررسی کنید، ببینید امکان داره در یک برهه‌ای قانون آزمون الهی برداشته شده باشه، نبوده باشه، سالی و جاری نبوده باشه. مسئله از آغاز تا انجام خلقت عالم در زندگی انسان حاکمه. ولقد فتنا الذین فی من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. این قانونیست که خدا قرار داده که باید در این فراز و نشیب زندگی معلوم بشود کی راست میگوید کی دروغ میگوید در همه زمین ها، در درستکاری، در صداقت، در وفاداری، در همراهی، در همسری، در همسفری، در همکاری، هر جایی، در ایمان، در عشق معلوم باشه راست میگه، معلوم بشه ولی راست میگه یا دروغ میگه، منتقل میشیم به آیه دیگری با همین زمینه در سوره بقره. ام حسبتم، اینا پایگاه‌های معرفتی که قبل از ورود به داستان ایوب باید داشته باشیم، و الا داستان ایوب الا استمعوا و هم یلعبون، نهایت یه تذکر خیلی قویه، میاد و میره. ما مشغول بازی هستیم، میگیم آره همون وقتی که مشغول بازی بودیم، همون وقتی که اون طرف خط اون اینجوری میزد من اونجوری میزدم، اونجوری نشون میداد من اونجوری میدیدم، من فلان تصویر رو بهش نشون میدادم، نظرش رو میخواستم، همون وقت یه رد و برد حسابی هم زد، یه تدیرگ حسابی هم اومد، بعدم افتاب شد، همین لستم اون و اون یلعبون، اثر دیگه نداره. ولی پایگاه معرفتی قوی بشه اون وقت داستان فهم کنه. و یه قصه ایوب آدم یک بار میخونه تمام عمرش باش زندگی میکنه، تمام عمرش میبینه این قصه با زندگی او، با همه جای زندگی او قابل هماهنگی و تطبیقه، و هم میرسه به این که قرآن بر او نازل میشود، تعبیر حضرت امام رضا الله علیه و عرفا و کمای دیگر اسلامی که اینجوری باید با قرآن مواجه شد. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، چون که در این سادگیه که بعد بنده خداییم و شهادتینی و حاله نمازی و بالاخره خدا همه راهمینه، و حضرت ایوب هم فرمودن دیگه، حتی اون وقتی پیامبرم هنوز نبودن، فرمودن من تر همون راهمین، درست، ولی خب حالا حاصل این که خب میریم بهش دیگه. خدا میفرمید که حتی خدا معمولا اینجوری نمیفرمید، ولی همون که تو ذهن همتون اومد که آخرش دوتا چیزش آخره عبارت داشتینه. ام حسبتم ان تدخل الجنت، خیال کردی داره معلومه دیگه بهش مال ما نباشه، مال کیه؟ حالا بفرمید ببینید خدای صاحب بهشت و خالق انسان چی میگه. ام حسبتم ان تدخل الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. واقعا خیال میکنید که اگه تو زندگیتون چنین فراز و نشیبهایی نباشه و نباشه و نباشه و تموم بشه شما بهشتی میشید؟ محاله. هم حسبتون، یه گمانه، خدا چنین مقرر فرموده که تا از بعصا و ذرا و از دشواری ها و سختی ها، از گرفتاری ها و فراز و نشیب ها نگذرید. ولقد فتنا الذین من قبلکم، چنان که قبلی های شما هم اگر نمی گذشتن نمی شد، تا نگذرید نمیشه. باید احراز بکنید صلاحیت بهشتی شدن رو، و الا امکان ورود به بهشت نیست. همون چیزیست که شاید دیگران هم داشته باشن، ولی از شهید بهشتی رضوان الله علیه، آیت الله دکتر سید محمد حسین حسینی بهشتی، من صدایشون یادمه که عنوان میکرد و تصحیح میکرد به بیان خودشون که در فرهنگ عامه وجود داره که بهشت را به بها نمیدهن، به بهانه میدهن، چون نقل میکرد میگفت نه این درس برخونده میشه، بهشت را به بها میدهن نه به بهانه، تعبیر ایشون بهشت را به بها، یعنی بهای بهشت را پرداخت نکرده باشی نمیدن، بعد بها رو پرداخته باشی صد چندان هزار چندان و الله ذو الفضل العظیم خدا پاداش میده، ولی بها پرداخت نکرده خیالی بیش نیست، همونه که یهود و نصارا باش اون انحراف اساسی رو پیدا کردن و قالت و قالت یهود و قالت و قالو و قالو لن یدخل الجنت الا من کان یهودا او نصارا، گفتن بهش فقط مال یهود و نصارا، و وقتی ما یهود هستیم و نصارا هستیم دیگه جامون بهش گرد و برد، نه بهش لن یدخل، این غیر یهود و نصارا داخلش نمیشه، یکی هم جرد زده گرد چه خدا اومده داره هم جرد، از اون طرفش هم غلط بود که به صرف یهود و نصارا بودن کسی بهشتی نمیشه، هم حسد تو من تدخل جنت و لمایت رو این گیردارها باید بشه، حتی در بسیاری موارد باید به این جایی برسد و زلزلو به جایی برسد که افراد دیگه دارن بیتاقت میشن، تعبیر قرآن این است به جایی برسد اون گرفتاری ها جنگ ها سختی ها مزاحمت ها دردسر ها تحریم ها مشقت ها سختی ها که در مسیر بندگی خدا برشون داره فراهم می آید، اما از مسائل طبیعی سیل و زلزله و غیره و غیره، مسائل اجتماعی گرفتاری در دست شروران، از خدا بی خبران، دشمنان دین، دشمنان انسانیت، فضیلت، غیره، انواع اقسام بعصا و ذرات و مشکلاتی که خود انسان ها چه بسا خودشون هم در وجود آوردن اون مشکلات برای خودشون سهیمن، ولی اینو متن زندگی جزء زندگی، اگه سبک زندگی مطرحه اولین الفباهاش اینه، اگه درس زندگی که مساوی با درس بندگی باشه که صحیحش باشه که مطرح باشه اینه، باید اینجوری باشه، من و هم نداره، به این حسابی که گفتیم قصه ایوب در قرآن، حالا در هر جای دیگر ممکنه هر جوری مطرح شده باشه، قصه ایوب پیامبر در قرآن قصه من است، قصه تو است، قصه اوست، قصه ماست، قصه شماست، قصه ایشان است، قصه هم است، این هم بیانشه، آیاتی در این دفتر جمع شده که با یه چینش دقیقی که از خود قرآن هم الگوهاش رو گرفتیم و تابع چینش های خود سوره هاست و چینش سوره ها در کل قرآن کریم داریم دنبال میکنیم، و ما مرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همین چی مشروط، یه زندگی جاوید ابدی بدون هیچ نگرانی، بدون هیچ سختی، بدون هیچ ترس و وحشتی از هیچ چیزی، این به دنبال یک زندگی با ایمان و عمل صالح میتونه قرار بگیره، اون نگرانی مقدس وقتی در طول عمر انسان با انسان باشه اون وقت میتواند در زندگی ابدی انسان رو در شرایط قرار بده که دیگه لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ولی کار کردن میخواد، سختی کشیدن میخواد، سیر کردن در این مراحل آزمون الهی که طراحی آزمون ها هم به دست خداوند متعال، کی برگزار کنه امتحان رو، چگونه برگزار کنه، با اعلام قبلی برگزار کنه، بدون اعلام قبلی برگزار کنه، در مکانی برگزار کنه، اعلام برگزاریش رو اعلام کنه، بعد شخص وارد اون مکان میشه ببینید مکان برگزاری عوض شده. انسان خیلی وقتا تصور میکنه که حتی متوجهه که من دارم از جانب خدای خودم امتحان میشم، ولی فکر میکنه تو مدرسه داره امتحان میشه، در صورتی که تو برگشت در مدرسه قرار میگیره. فکر میکنه که قرار خودش آگاهی سوال الگابه، احساس کرده که امروز من توی مدرسه، امروز توی دانشکده، امروز توی حجره بازار انگار قرار امتحان بشه، این اعلام قبلیه، ولی چه بسا تو مسیری که داره میره امتحان برگزار میشه. یعنی اگه واقعا اولوال البابی که باید باشه نباشه و مطلق کرده باشه که حالا چون قرار است در مثلا وقتی که وارد کلاس دانشکده میشوم امتحان برگزار بشه، پس تو مسیر قطعا من در مسیر امتحان الهی نیستم. این یعنی کم آوردن از اولوالالباب، یعنی کم آوردن از ذکرال العابدین، یعنی امکان سیه رو شدن و سیه رو برآمدن از یک امتحان الهی است. چون همه مشخصات این امتحان‌های خداوند متعال از بندگانش، همه این طراحی ها به دست خودشه. زمان امتحان کم باشه زیاد باشه، عمق امتحان یعنی سوالا خیلی سخت باشه زیاد باشه یا کم باشه، همه اینا رو تعیینش با خداست. با سوال سخت امتحان کن، با سوال آسان امتحان کن، با همه چیز. خدا هم فرمود در قرآن و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه، همه چیزها برای اینکه عمومیت داشته باشه برای شر باشه. هر چی که شما مطرح کنید یا بدونید تصور بکنید که در محیط زندگی انسان و در طول عمر انسان بتونه در کنار انسان و انسان در کنار اون مطرح بشود، میتونه چی باشه؟ آزمون الهی باشه. نبلو کن، نبلو بلاست، بلا امتحان. خب ادامه همراهی بکنید. بند از اینه کذب و با آیاتنا یمسهم العذاب به مکان و یفسو، منتقل میشه به یکی از اون فهرست های نام انبیا و اشاره به قسمتی از قصص بعضی از انبیا. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، از رو میکنید یه همراه من، ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم بچی و جعلنا، دوست کنید که چشماتونو حالا آقای جای قرائت سلام الله فرنه از دیباز که بلند این تیکه رو گوش بدید. حالا این تیکه بلند نگاه کنید، این بلند نگاه کن چجوریه، چون چیزی که اینجا هست خیلی ها ندیدن که میگیم خاص نگاه کن. و جعلنا فی ذریت ما النبوت و الکتاب، یعنی بیرون ذریه نوح و ابراهیم دنبال پیامبر نگردید. اون معرکه‌ای که را افتاده بود زمانی که ما یک کلمه ساده گفته بودیم آدم ابوالبشره، اون کارگاه‌های آموزش پژوهشی سیره نبوی، آدم ابوالبشره، پیامبر نیست، معنی دارم نیست، نفر اول پیغمبر شده نمیشه، چه معرکه‌ای به پاشو این قرآن. ولقد ارسلنا نوح اولیش، ابراهیم دومیش، بقیه من ذریت ما، یا از ذریه نوح باید باشن یا از ذریه ابراهیم، سومی هم نداره. پس قبل نوح و ابراهیم هم دیگه شنونده عاقل میفهمه که بر نمیگرده، چون ذریه از اونوری نمیره که بگیم یکی از مثلا ذریه که از نوادگان مثلا نوح یا ابراهیم مثلا آدم اول بشره، یا یکیش ادریس، اونایی که ادریس رو بعد از آدم قرار دادن و قبل از نوح نمیشه. حالا چه ادریس باشه چه غیر ادریس، ما پیامبر قبل از نوح و ابراهیم نداریم. این داستان شروع میشود، آیات بعد رو با نگاه دنبال کنید، نسید به وهبنا و وهبنا له اسحاق و یعقوب. تا حالا چهار تا پیغمبر نامیده شده، نام برده شده. ادامه برید. و من ذریتهی داوود، که این برگرد به ابراهیم، داوود و سلیمان، نام ذریه ابراهیم. و من ذریتهی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. بخونید. و کذالک نجز محسنی. این عبارت رو خدا کلیشه کرده، اصطلاح کرده، برای اینکه در کنار، گرچه معناش عامه کذالک نجز محسنی، ولی در کاربریش، کاربردش جا براش تعیین کرده که یکی از جای اساسی کذالک نجز محسنی کنار نام و قصه انبیاست. ادامه ادامه داره. و زکریا و یحیا و عیسی و الیاس کلهم من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلن فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و شبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. حالا داخل این شبکه انبیا که بیای، خب بعضی انبیا پدرانشون هم نبی بودن، بعضی خودشون نبی هستن، ولی از نوح به بعد، نه نوح به قبل به طرف آدم اول بشر. این پایانی رو هم یه لحظه توجه بکنید، چون بعضی ازش غفلت کردن که سوال گذاشتن که خدا چرا کنار نام این چند تا پیغمبر به خصوص فرموده کذالک نجز المحسنین، و کنار این چهار تا پیغمبر به خصوص فرموده کلون من الصالحین، و کنار اون چند تایی دیگه فرموده که اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. فقط یه سوال بعد ازشون کرد که شما در به عنوان شنونده آخر در برنامه شرکت کردید و به یه عنوان دیگه؟ خب این که پر واضحه، وقتی خدا با این سخت داره بیان میکنه، هرگز نمیخواد بگه کلون من از صالحین فقط اون چارتا، هدیناهم الی صراط مستقیم فقط اون پنجتان، کذالک نجز المحسنین فقط اون چارتا. معلومه از یه طرف داره یه لیست اسامی میده، از یه طرف هم یک عباراتی رو درباره این مجموعه بیان میفرماید. از شنونده عاقل انتظار داره که انقدر اسلوب قرآن رو درک صحیح ازش داشته باشه که خدا همه اینا رو داره برای همه اینا میگه. منتها برای این که زیباتر بشه بیان، آیه ها شکل بگیرن، یه دفعه یه صفحه همش اسم نشه، این کارو کرده، این چهار تا عبارت رو پخش کرده، داخل اون فهرست قرار داده که اون زیبایی که در خور اسلوب قرآنه پیدا کنه. و از دا خود به خود معلومه کلون من ساله، این همه انبیا ساله هم هدینا هم الی صراط مستقیم، بر واضحه نکل من المرسلین الی صراط مستقیم دیگه معلومه. و کذالک نجز محسنین که مکرر در قرآن در قصه های مختلف آمده که معلوم ماده همه است. خب حالا ادامه بدید. ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباد. اینم فقط میتونیم اشاره کنیم و بگذاریم که اونایی که اونها که نه در از در واقع فکر سازان و ایدئولوگ های جاهل یهود که میخواستن به حساب خودشون برای همه عقاید و افکار همه مردم دنیا تکلیف معین کنن، اونا اینجوری مسئله رو دنبال کردن که عظمت دستگاه پیامبری و قوت رو با آمار ارقام درست کنن. اون وقت صحبت 124,000 رو اشاره کردیم و من اون وقتا در اون بحثا براتون حدیث 1,240,000 هم آوردن. اونجوری مسئله رو دنبال کردن، یعنی عظمت کمی شماری تعدادی که در مسلم در خور مسئله نبوت و انبیاء الهی و شؤون الهی است، ولی از نظر کیفی این که این انبیاء چگونه بودن و چگونه باید می بودن و بی حساب یکی یکی اینها تا پیامبر خاتم خاتمان نبیین بی حساب پیامبر خدا نشدن، مسئله بسیار قابل توجه و مهمی است که در قرآن هم به تفصیل بیان شده. از جمله همین عبارت هاست. اینا عبارت کم عبارت نیست. شما بخواید توضیحش رو کاملا دنبال کنید که انسان هایی که در خور این بیان های چارگانه در آخر این آیات باشن چگونه باید باشن تا پیامبر الهی بتونن باشن، مسئله گسترش معلوم میشه. حالا چیزی که اینجا میخواستم بگم که گفتم بگیم و بگذاریم این است که دستگاه پیامبری قرار نیست که وسعتش به اندازه دستگاه بشری باشه. خدا اصلا چنین چیزی رو قرار نداره، چون همه بندگان خدا، همه انسان ها تک تکشون با خودشون یک نبی به دنیا می آورن و اون نبی درونشون باشون زندگی می کنه تا آخر زمانی که در این دنیا زندگی رو کنن. دستگاه نبوت پیامبری لزومی نداره اونقدر گسترده باشه، برای اینکه خود انسان ها هم پیامبر درونی دارن که در احادیث ما به طور مشخص بیان شده که پیامبران دو دسته هستن، پیامبران درونی و بیرونی. حجت خدا دو دسته هستن، حجت های بیرونی و حجت های درونی که و هر دو هم خدا احتجاج میکنه. خب الان اینجا ملاحظه کنید، ذالک قضا الله یهدی به من یشاء من عبادی، سامانه پیامبری رو ذالک قضا الله میفرمه، یعنی سامانه پیامبری بخشی از سامانه هدایت جامعه است که خداوند یهدی به این من یشاء من عباده. سامانه بزرگتر از سامانه پیامبری سامانه هدایت الهی است. بسم الله الرحمن الرحیم، سب به اسم رب بکر اعلا الذی خلق و سبا و الذی قدر و هدا. هدایت جامعه الهی برای همه کائنات، خب در میان کائنات هم هدایت جامعه انسان در جای خودش. حالا در داخل این سامانه هدایتی که خودش خودکفاست، خودش میتواند همه کارها رو سامان بدهد، در این حال خدا یک سامانه نبوت و پیامبری هم تعریف کرده که با نوح شروع شده و با خاتم النبیین پیامبر اعظم اسلام، پیامبر اعظم اسلام خاتمه یافته، ولی قبلش، بعدش، در کنارش، در جاهایی که از محل نبوت، پیامبری و بعثت این پیامبران دور بودن، خبر این پیامبری ها به اونا نرسیده است، نمیرسد و هر دلیل و هدایت الهی ساری و جاری نیست، رابطه بندگی بندگان خدا با خدا برقرار نیست، رابطه داستان امتحان و آزمون و نعم العبد و بئس العبد مطرح نیست، بهشتی شدن بندگان و جهنمی شدن بندگان مطرح نیست، همه اینا مطرحه و اینا درگیری اساسی با مسئله پیامبری ندارد. مسئله پیامبری خدا فرموده یک موهبت بزرگ الهی است که خدا به حساب اون منت می‌گذارد بر بندگان خودش که این منت رو بیش از همه با پیامبر قرار دادن و مبعوث کردن خاتم النبیین لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، منت خداست، موهبت الهی است، ولی نه این که سامانه هدایت خدا، بندگی خدا، خدای خدایی خدا برای بندگانش، ارتباط بندگان خدا، تعاملشون، زندگیشون، خوب و بدشون، سالم و ناسالمشون، صادق و طالب بودنشون، بهشتی جهنم شدنشون، حتما درگیر با پیامبری و پیامبران باشه. حالا این بحث نبوت گفتیم که میگیم و میگذاریم، ولی اینو دارم توضیح دادیم. دوباره ادامه، انا اوحینا الیک، آغاز یک فهرست دیگر هستیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. دوباره از نوح شروع میشه. این همه تکرار در قرآن در فهرست انبیا با شروع از نوح، چی رو میخواد واقعا توجه کنه؟ انا اوحینا الیک، چون تو خاتم النبیین ما هستی، خب شرفت، مقامت ارتضا میکنی که ما اول اشاره به تو بکنیم، ولی معلومه تو آخری. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. بخوایم از اول شروع کنیم، دوباره نوح و نبیین من بعد. ما همون زمان هم گفتیم که یه همچه اشاره کمویش داشتیم که یه کسی قرآن بالاخره دلیل محکم براش پناه به خدا نمی شود. نهج البلاغه هم آوردیم خوندیم دیگه، این دفعه نهج البلاغه نیاوردیم، ولی اشاره به همون بحث قبلی در بارگاه سری اولی می‌کنیم که در جای خودش بود. نهج البلاغه هم آوردیم خوندیم که در نهج البلاغه هم مشخصا مولا علیه السلام می‌فرمایند که از ذریه نوح و ابراهیم به بعد، قبلش اصلا صحبتی نیست. آره اینجا بود و نبیین هم من بعده، خدا میتونست من بعدهی رو نفرماید، ولی برای تأکید بر این است که این سازان، دین پردازان، سامانه های دروغین سازان، بدل زنان نیاین 124,000 پیامبر و 1,240,000 پیامبر و این چیزا درست کنن و از آدم پیامبری رو شروع کنن و بعد هر جا هر کس رو خواستن در این مجموعه انبیا و پیامبران وارد بکنن، با ثبت نام، بی ثبت نام، با اهلیت، بی اهلیت، آدم های درست، آدم های نادرست، و با هدف البته برای اینکه کل قضیه رو زیر سوال ببرن، برای اینکه تیشه رو به ریشه بدنن، برای اینکه مردم مثلا با دیدن دقیقه دوره یک سال سریال یوسف پیامبر به یقین برسن، حالا چه به زبون بیارن چه به زبون نیارن، به یقین برسن که برو بابا این پیامبری و پیامبران هم از اون حرف هست، از اون حرف هیچی توش نیست، همش کلک، همش وقت هست، همش واسی، که اون وقت بر تکلیف ولایت تبلیغ و امثال اونها هم که مبتنی بر نبوت و پیامبر شناسی است و بعد امام شناسی، تکلیف اون قسمت ها که خود به خود معلوم بشود. وقتی نگاه یک نسلی، نگاه یک جامعه به نبوت اون بشود، دیگه امامتی که دنباله نبوت چی براش خواهند بود و ولایت فقیهی که میخواد مبتنی بر امامت و نبوت و اونم مبتنی بر توحیدی که از اول با افکار کتاب مقدس یا افکار یهودی پیشه بری شجده شده، تکلیفش معلوم خواهد و این میان اخلاقی که به وجود میآید چه اخلاقی خواهد و این وسط فرهنگی که ساخته میشود چه فرهنگی خواهد، مدیران فرهنگی چنین فرهنگی چه مدیران فرهنگی علیه السلام خواهند. ببینید مصیبت چقدر بزرگه، ببینید قربت قرآن و اسلام چقدر شدت داره. خب دوباره فهرست انبیا، کما و اوحینا الی ابراهیم بعد از نوح و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب، بار دومی که ایوب نام برده میشه، و یونس و هارون و سلیمان و اوحینا داوود زبور و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما، که بارها این رو مطرح کردیم ولی یه بار دیگه هم اینجا در قصه ایوب لازم است که خدا فرموده ما قصه انبیا رو با این طرح در قرآن باش مواجه شدیم که بعضی از انبیا رو به دلایل قرآنی، به دلایلی که باید در قرآن داستانشون باشد، ما داستانشون رو آوردیم، بعضی انبیا رو داستانشون رو نیاوردیم، و این در سیاق آیاتی است که نام انبیا ذکر میشه. یعنی چی؟ یعنی در مورد بعضی انبیا ما به ذکر نام یا احیانا یک چیزی شبیه لقب، یا مثلا گفتیم پیامبر بوده نبو کان صدیقا نبی، یا مثلا یا گفتیم ورفعناه مکانا علی یا مقام بالایی داشتیم، همین، یعنی مثل قصه نگفتن، یا وارد قصه نشدیم یا قصه رو بیان کردیم از انبیا، یا نام بردیم قصه رو بیان نکردیم، یا نام بردیم قصه رو هم بیان کردیم. حالا این معنیش اینه که دو شکل دیگه که احتمال هست وجود داشته باشه در قرآن نیست. یکی این که پیامبری بوده باشد نامش در قرآن نباشد، این حداقل از طرز برخورد قرآن به این مسئله جوابش روشنه که اگر چنین چیزی بود نفس قرآن که پیامبری بوده باشد نامش در قرآن نباشد، پس این وجود نداره. اگر پیامبرانی بودن همینان که نامشون در قرآن است. مسئله دیگه این که ممکن است پیامبری قصهش در قرآن آمده باشد ولی کامل نیامده باشد، و لازم باشد که ما قصه قرآنی اون پیامبر رو ببریم جای دیگه کامل کنیم. شاخص‌ترینش این قصه ایوبه. قبلن اشاره کردیم که قبل از تهیه این دفتر، که خب حالا شبیه دفتر قبلی ولی بازم فرق داره، این قسمتش خیلی درشته، یعنی این چهارتا آیه، دو آیه، شیش آیه جای حدود 20 آیه رو گرفته، ولی بالاخره اینا قرار داده شده توی مجموعه حداقل 73 آیه در حد تعداد آیه مثلا سوره احزاب که یک سوره دیده بشه حداقل. ولی قبلا گفتیم چه فرق میکنه، اگر قصه ایوب در قرآن آمده شأن قرآنی که باید قصه کامل باشد، و اگر نیامده نیامده. حالا قصه ایوب در قرآن آمده یا نیامده؟ آمده، در دو تا سوره هم آمده، قصه یوسف فقط در یک سوره آمده، قصه ایوب پیامبر در دو سوره آمده، در دو جای دیگه هم نام آمده، پس قطعا این قصه کامله. حالا این قصه کامل رو باید با دقت، با تدبر، با راه و روش صحیحش خون تا اون کامل بودن قصه که شود دریافت بشه، نه اینکه بریم بگیم خب این قصه اینجا معلومه که خیلی مختصر، مختصر یعنی ناقص بیان شده، پس بریم با کتاب ایوب از کتاب مقدس چکار کنیم؟ کاملش کنیم. اونجا برای ما دشمنان قسم خورده خدا و انبیای الهی و انسانها در طول تاریخ بشر، ما بریم خودمونو بدیم دست اونا، بگیم که خب شما بیایید بقیه داستان ایوب رو برای ما تعریف کنیم، اونا هم تعریف کنن که آره ایوب چنین و چنان بود. البته همینجا اشاره کنیم که در کتاب مقدس هم اشاره به پیامبری ایوب نیست، اوصاف دیگه در کتاب ایوب، اول کتاب ایوب براش میاد، نویسنده کتاب ایوب که در این مجموعه قرار داده شده از او با اوصاف یاد میکنه، ولی کلمه پیامبر یا کلمه‌ای که معنای پیامبری داشته باشه در داستان ایوب کتاب مقدس با اینکه قابل استناد هم نیست، ولی فقط یک اطلاعی که اونجا هم نیست. کسی فکر نکنه که داستان ایوب در کتاب مقدس به این صورت بیان شده که مربوط هست به زمانی که پیامبر بوده، مردم او رو به عنوان پیامبر میشناختن، نه اونجا اینطوری دیده نشده هستن. حالا این چیزی که تو ذهن همه هست، حتی نه در قرآن که نیست، در حدیث معتبر اسلامی نیست، در کتاب مقدس هم نیست، از کجا اومده توی کله ماها و امثال ماها رفته، بنا به خدا اینجا یه اون چیزاییش که علامه طباطبایی رضوان الله در مقدمه انجام فرمیان که ما اسرائیلیات داریم، بعدش شبیهش رو دست سازوکار کارهای مشابه اسرائیلیات از مسیحی ها داریم و بعد از اون فرمیان مسلمان ها دیگه دست اونا رو هم پشت بستن، چیزایی مسلمان ها درست کردن به اسرائیلیات و صلیبیات افزودن که تعبیر علامه طباطبایی فرمیان که حتی گاهی از اونام سبقت گرفتن، دست اونا رو پشت بستن، رکورد اونا رو شکستن. اسرائیلیات به جای خود بر صلیبیات به دنبالش، حالا خود مسلمان هم سنگ تموم گذاشتن، هر جا دیگه اونا کوتاه اومده بودن حالا اینا اضافهش کردن. این جواب اونو دارم میدم که چیزایی که نه در قرآن هست و نه حتی در کتاب مقدس هست چجوری تو کرده های یه دهی میاد، جوابش اینه که چجوری میاد. من میسازم، بیان میکنم، شما خوشتون میاد از این بیان من، یادداشت میکنید، نقل میکنید، دیگری فکر میکنه که خیلی مطلب درستیه، یا آدم حسابی دیگه هم اونو باز نقل میکنه. آدم های حسابی زیادی مثل علم های اعلام ما توی کتاب های تفسیرشون و کتاب های حدیثشون نقل میکنن، وقتی نقل در نقل شد چی میشه؟ مهم میشه، یه اهمیتی که وجود نداره پیدا میشه. حالا بیایم سراغ قرآن و ادامه رو شما انشاءالله خودتون تأمل میکنید، تدبر میکنید در آیات تا برسیم به صفحه چهارم، وارد خود داستان بشیم و بحثای اصلی که در قسمت اول باید ارائه بکنیم انشاءالله و بعد فاصله و بعدم که نوبت شما برسه با یادداشتاتون و بیانهای شفاهیتون انشاءالله کار رو ادامه بدید. آخر سطرهای آخر صفحه سوم، قبل از اینکه به اون متن اول داستان ایوب پیامبر برسیم، آیات رو نگاه کنید. داستان کدوم پیامبره؟ اسفر علی ما یقولون و اذکر عبدنا داوود ذا الهیه انه ابواب. این همون انه ابواب است که در داستان ایوب هم در ادامه خواهیم داشت. انا سفر نجبال معهود و سفه نبل عشی و اشراق و تیر محشوره قلون دهو ابواب. این ابواب جالبه که معنای اون ابوابه که این تیر یعنی پرندگان از انواع مختلف به قدرت خدا به گونه‌ای در اختیار داوود بودن که به فرمان او میرفتن و به فرمان او برمیگشتن و طیر محشوره کلدون لهو ابواب. هر جا که میرفتن سیاحت خودشون رو میکردن و غیره برمیگشتن همه پیشه در جایگاهی که در مجموعه زندگی داوود پیامبر داشتن. الان چون قصه قصه داوود نیست، ما آیات رو میذاریم که زمان رو صرف جوی کنیم. و شدد نامل که او و آتینا خود حکمه و فصل خطاب، این از داوود. بعد منتقل میشه به سلیمان، اول صفحه که یه در آستانه ورود به قصه ایوب پیامبر است. و وهب نال داوود سلیمان، بعدش چی؟ نعمل. این همون نعمل عرضیست که برای ایوب هم خواهد آمد و یه قسمتش رو اشاره کرده. سلیمان ایوب ندارد، داوود و سلیمان ندارد، خیشاوندی و غیر خیشاوندی ندارد. سلیمان پسر داوود است ولی میتوانست نباشد. داوود پیامبر خداست، پدر یک پیامبر خدا هم هست ولی میتوانست این نسبت وجود نداشته باشه. پیامبران همه از ذریه نوح و ابراهیم هستن، ولی میتونستن از ذریه دیگران هم باشن. اینا اصل مسئله پیامبری و دستگاه نبوت نیست، اصل اساسش چیزهای دیگه و جاهای دیگر است. و هر ناله داوود است سلیمان نعم العبد، پس عمومیت داره نعم العبد، اول در پیامبران و بعدا در دیگران. و معنای این که انبیا الگو هستن، انبیا هدایت کننده بشر هستن برای کسانی که دعوت اون انبیا به اونها میرسه، معنیش اینه که این نعم العبد باید برای اون انسان ها هم معنی داره، چون اونا هم قرار است دنبال این نعم العبد ها بیاین که چی بشون؟ درسل عبد بشون. کتاب مقدس میگه هرچی هم دنبال انبیا بیاید درسل عبد بودی و هستی و خواهی بود، به درد نمیخوردی، نمیخوری، نخواهی بود. این تمام کتاب مقدس و تمام آیین مسیحیه که آیین مسیحیتی که یهودی ها قبلا در قصه عیسی مسیح بیان کردیم که یهودی ها مسیحیت رو برای مسیح را ساختن و بی دلیل نیمدن انجیل های پیامبری رو که به قول خودشون به دار آویختن حاضر بشن بیان انجیل های اناجیل اربعه عیسی مسیح رو و بقیه کتاب هایی که تعلیمات عیسی مسیحیه که دشمن خونش بودن بگذارن کنار اسفار خمسه دوران و بقیه کتابای یهودی و یک جلدش بدن میگن کتاب مقدس. از تو هر کلیسایی تجربه‌ای که ما داشتیم وقتی از کلیسا رفتن همون خدا قبول کنه، معمولا کشیش ها از کتاب مقدس که میخوندن به اون موعظه‌ای که داشتن انگار مقید بودن از کتاب مقدس، از تورات و متون یهودی ها. کشیش مسیحی از متون یهودی میخوند که نشون بده که ما دستمون دو دسته هم محکم هست، انجیل و تورات نداره، تورات و انجیل نداره. خب برسیم به داستان ایوب. وذکر عبدنا ایوب، و ما دیگه بنا نداریم قصه ایوبی که یا همش یا بخشیش، بخش مهمیش ساخته دست دشمنان خدا و دشمنان پیامبر خدا و پیامبران خدا باشه. ما دنبال اون قصه نیست، قصه رو از قرآن میخواییم دریافت کنیم. و از قر عبدنا ایوب از نادا ربهو انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب. مثل هر داستان دیگری قرآن وقتی وارد داستان انبیا میشه هرگز چنین نیست که حالا که داستان پیامبرمونه یا داستان کسی که بعداً قرار پیامبرمون بشه چیکار کنیم؟ سانسور کنیم. یه جاییش رو که جالبه بیاریم دست خودمونه که پروندهش رو یه قسمتهایش که هیچ حرف و نقلی نداره، هیچ سوالی بر نمی انگیزه، هیچ مسئلهی مطرح نمی کنه، اینا رو بذاریم و یه قسمتهای دیگه رو نذاریم. نه، نحنو نقص ساله ایگر احسن القصص این نهازا دوال قصص و حق، حق هرچی بوده همونو خدا باید بیان کنه و بیان میکنه و بعد هم میبینیم که مشکلی پیدا نمیشه. خدا همین گونه انسان رو دوست داشته و در حدی دوست داشته که پذیرفته و در حدی پذیرفته که او رو پیامبر خودش قرار داده، ولی به بیان خود و خدا، نه هر چیزی که هر کسی بسازد و به پیامبری از پیامبران خدا نسبت بدن. پس کار عبدنا ایوب، بنابراین خدا تلخ و شیرین رو بیان میکنه، به دقت هم بیان میکنه. اولیش اینه که از نادا ربهو انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب، و برای این که هم همون سبتی که در رساله زمیمه سیمای صابران داشتیم، هم برای این که منظم تر بشه بحث و هم برای این که به یاد ماندنی تر بشه و شکل بگیر در ذهن، ما این دوتا متن سوره صاد و سوره انبیا رو که در مقابل هم قرار داره از این دفتر رو به آقای عبدالدایی هم بدید. آقای عبدالدایی بدون دفتر اینجا نشسته، رقیب اول هم نشسته، بعد خیلی خوش آمدید جان برادر. و از کر عبدنا ایوب از نادارت و او انی مستنی از شیطانو به نصفه و عذاب. ما از هم یه شروع میکنیم قسمت درستان دو تا مرد رو با هم میبینیم، با هم میخونیم، با هم بیان میکنیم. قسمت درستان قسمت اول سوره انبیا چگونه است؟ و ایوب از نادارت و او انی مستنی از ذر رو و انت ارحم و راحمی. خب دو تا دعاست، اول انی مستنی از شیطانو به نصف و عذاب، دوم انی مستنی انی انی فرق نمی کنه وقتی آغاز می کنیم، منظور عبارت مستنی از ذر و انت ارحم و راحمی. دو تا متن دعاست که دنبال هم قرار می گیره. حالا یا این قبل از اونه یا اون قبل از اونه، ما اصولی که از قرآن سراغ داریم و تعلیمات پیامبرکتن به ما میگه که به عکس، چون سوره انبیا قبل از سوره ساده، متن سوره ساد قبل از سوره انبیاست و وقتی هم که قراره با هم ما الان به صورت موضوعی میبینیم خیلی فرق نمی کنیم، به قول معروف دعوا نده. حالا یا اول رب به نیمستنی از ضرورن ترحم و راهمی و دوم انی مستنی از شیطانو به نصفن و عذاب، یا اول انی مستنی از شیطانو به نصفن و عذاب دوم رب انی مستنی از دور رو ربه رب رو عذاب کرد انی مستنی از دور رو انتر همون راه فرق نمی کنه. مهم بردسی این متن و حال و هوای دعای ایوب در اون وضعیته که معلوم خاص باید باشه، و الا وذکر عبدنا ایوب وذکر و ایوب از نادارت و بو، هنوز داستان بیان نشده، معلومش که داستان وضعیت خاصی داره که این دعا در اون مجموعه داستان وقتی قرار میگیره حساسیت به خصوصی داره. خب انشاءالله که مضاعف مجبور باشید سعی کنم دارید اون تکشیرهای بعدی هم که میفرمید دوست کنید دستو بید اول تا بکنن بعد به افراد دارن، چون کسی ممکنه توجه نداشته باشه و صورتی ورقه ای که بالاخره متوجه نشه چیه باش برخورد کنید. وقتی تا بکنن حالا از دفتر آینده انشاءالله همچنین دفتر قبلی هم برای تکشیر نهایی شادا یه مهندس آمدید اول میشن شماره سطح میزنن که دیگه همه چیز روشن باشه. بعد خب این متن دعا پس مهمه و حساسیتش هم چون با دعا شروع شده دیگه بالاتر میره. قبل از اون یه مسئله مهمتری هست، اون از اون مواردیست که قرآن در این دوتا متن تکرار میکنه. خب ایوب تکرار شد چون قصه قصه ایوب، وذکر عبدنا ایوب، عبدنا اینجا ذکر نشد ولی آخر ذکرال العابدین جایگزینش میشه، ولی حالا چی تکرار میشه؟ نادا، نادا ربه، هم نادا تکرار میشه هم ربهو تکرار میشه. ربهو یعنی چی؟ پروردگارش. پروردگار یه قسمت از معنای رب، معنای اصلی ترش یعنی صاحبش را، یعنی اربابش را، یعنی مولایش را، یعنی سرپرستش را، یعنی همه کسش را، همه کسش را. ربهو قبلا هم شاهده این شکلی داشتیم که این ربهو، این ربی که در قرآن تکرار میشه و جزو آموزه های یقینی مکتب انبیا، معنیش اینه که خدا در این که این همه بنده داره ولی خداییش، عظمت خداییش چنین است که در ارتباط با هر یکی از بنده‌هاش انگار دیگه بنده دیگری نداره، انقدر متوجه این بنده شه. این معنای ربه بود. حالا نادا ببینید چقدر جالب میشه. نادا یعنی چی؟ چی؟ خان که میشه دعا، ندا دار، کسی رو که ندا میدن نزدیک ندا میدن، شما تا حالا شده به بغل دستیتون آهار میشه؟ معنی نداره نادر خلق عالم بیر تماشا فیلم شروع شد و ایوب از نادا از پر عبدنا ایوب بیرید تماشا کنید بنده ماست تازه بنده خیلی خوب ما هستی بعدا پیغمبر هم میشه بیرید تماشا کنید قرآن کتاب هدایتی کتاب هدایت اینجوری کتاب فلسفه بافی برای هدایت و تعلیم و تربیت و اخلاق و فضیلت نیست که به درده ایش کس نخواد خودن دناس و بیانات من الهدا و فرقان پیامبرم معرفی میکنه اینجوری معرفی میکنه همه ای سازوکارشو میگه کسی رو که من بعدن پیامبر خودم گردانیدم بیاد من این واقعی این اصلا همونجا انگار میبرم چون زندگیشو تماشا کنیم در شرط که نه خودش میدونه قرار پیامبر ما بشود و نه هیچ کس از همراهانش همزمانهاش میدونه خانومش هم نمیدونه بچهش هم نمیدونه نوش هم نمیدونه حالا بیاید ما در قرآن که قراره هیچی رو از شما دریغ نداریم تبیانند به کلشه زنده اختیار شما این شما و این هم شهود عینی حضور در متن زندگیه ایوبی که قرار است یه وقت پیامبر بشه آیا تماشا کنید اما اولش هایی تماشایی ایوب از نادا رب دار ندا میکنه ربش رو ربی که گفتیم یه حد اقل تازه اینا همه محتوای معنای رب نیست ربی که نحنو اقرب و قرآن میگه اقرب و الیه من حبل الورد ربی که نعم المولا و نعم النصیر ربی که علیه الله و به کاف عبد یا همه این رب در اینه که رب العالمین هم هستا ولی برای هر یکی از بندگانش هم این چنین رب و حالا ایوب یه حالا معلوم میشه بعدن چه وضعی براش پیش اومده ولی مهمتر از اونی که هر وضعی براش پیش اومده بنده خدا نادا یعنی چی؟ درسته خدایی که نزدیک 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 به توه خیلی هم نزدیکه فریاد بزنی آب رو ریزی را بیاندازی یه عده عوضی بفهمن تو وقتی که فریاد میزنی آی ربه ربهو نادا ربهو حساب نمی کنی یکی ممکنه بگی که خب این رب این سرپرست این صاحب این ارباب این مولا چطور این بندش رو رها کرده کجا رفته کدوم دور دست رفته به چه کاری مشغول شده که داده این از نهاد این بنده آبروزی نیست درسته این یه عمر ربوبیت خدا برای بندش در اون حد وقت تو حالا یه ذره اوضاع احوال چی شده؟ حالا دو ذره به این حسابی که از اینجا داستان شروع میشه اصلا 20 ذره 200 ذره یعنی اصل قضیه جابجا شده یعنی تو باید خدایی که نزدیکترین به توست جوری با حرف بزنی که دیگری فکر کنه که دور از تو دیگری فکر کنه حرف تو به گوشش نمیرسه تو مجبور فریاد بزنی تا دیگری فکر کنه که او سرگرم کارهای دیگه است بندش رو فراموش کرده و تو ناجار شدی داد بزنی همینجا یک اشاره بکنیم به یک سبب نزول که برای یکی از آیات هست همه تونم بلدید ولی ارتباطش با اینجا خیلی جالبه ارتباط های قرآنی حدیثی گاهی بسیار جالب میشن واقعا نمیشه ازشون گذشت در زید آیه و ازا سالک عبادی انی فانی قریب که در کارگاه تفسیر سوره شناختی شهر و رمضان از اون زرفی قرآن بحثش رو داشتیم منتصر شد به بحث دا اونجا این سبب نزول ذکر شده که که این آیه هنگامی نازل شد که فردی اومده بود نزد پیامبر اکرم، عبارت روایت اینه که در همون اثنا، همون وقتی که این شخص رو سوال میکرد، این آیه نازل شد، که تقارن این شکلی وجود داشت. بعد تو متن عبارت این نادا هست، ندا، طرف سوال میکنه، هنوز آیه نازل نشده. اقریب ربنا فناناجیهو ام بعید فناناجیهو؟ یا رسول الله، بالاخره به ما بگید، به ما یاد بدید. ما وقتی میخواییم با خدا حرف بزنیم، با ربمون صحبت کنیم، رب بگیم، ربنا بگیم، ما حساب کنیم خدا به ما نزدیکه، باش نجوا کنیم، حتی یه جوش صحبت کنیم که چه نیازی داره کس دیگه بفهمه من دارم با خدا چی میگم؟ نجوا. یا دوره، ندا کنیم که ندای ما به اون برسه دیگه. آیه نازلش نزلت آزل آیه و ازا سهلکه عبادی هندی سهلکه، بنده من اومده که تو پیامبر خاتم من از تو راجع به من سراغ میگیره. سوال شاید قشنگی بود، آخر من تکرامو بدونم. اگه خدا دوره، نمیگم چرا دوره، اگه دوره فریاد بزنم صدامو بشنوه، داد من بشنوه. اگه نزدیکه دلیل نداره داد بزنم. و ازا سهلک عبادی هنی جواب اینه، جواب قرآن اینه، جواب انبیا اینه، جواب اسلام اینه، فهمی؟ خیلی هم من یجیب المستر ازاده ها رو شما توی این مجموعه دارید، اینا شمون خداست. بحث ایوب غیر ایوب نداره، به دلیل اینکه پیش از و بیش از این که مسئله ایوب باشه، مسئله خداست. شما میگید قصه ایوب مهمه، بله، برای ایوب مهمه، بله، و برای شما هم مهمه، بله، قبل از همه اینا، بیش از همه اینا، برای خود و خدا مهمه. امن یا جیب المستر را ادا دعا و یک شب و سو، بیان قرآن اینه که اگه خدا خداست، یا جیب المستر را ادا دعا و یک شب و سو، قانونش که بحثای مفصل شما وقت داشتیم که حدیث خوندیم از امامه صادق دارن علیه السلام که فرمودن که اگر یه بنده ای در شرایطی از اضطرار و گرفتاری، مستر همون زوریه که تو این داستان ایوب بهش میرسیم، تکرار میشه، از تکرار شه بنده ها زور، مستنی از زور، کشفنا ما بهی من زور، کسی که گرفتار زور میشود، یعنی یه دونه زاد برادر ساد دو تا ریب که تشریف پیدا میکنه، یعنی مستر میشود. مستر یعنی کسی که گرفتار زور یا زراح شده است، یا گرفتار بحث و بحثا شده است، شده مستر. خب گرفتار همون گرفتاری که میگه خدا میفرماید وقتی گرفتار شد، شأن خدا اینه که یجیب المستر را ادا دهد. امام میفرماید حالا اگه در یه وضعیتی قرار گرفت که دعا نکرد، به هر دلیل دعا نکرد، یادتونه اونجا که گفتیم حدیث رو خوندیم، اینجا امام میفرماید اول خدا به نیابت از بندش به زبان خودش به درگاه خودش دعا می کند، ازا دعاهو شک می گیره و یک شبوس یجیب و یک شبوس. بعد دعای خودش رو که از جانب بندش به درگاه خودش کرده، خودش مستجاب. یه بیان قشنگتر از این چند خداست. حالا بیرد ببینید نادا چقدر جالبه. و بعد در قصه های قرآن، قصه های انبیا به خصوص، طرف مقایسه داره با پیامبر اکرم. حالا شما بعد بیرد ببینید که سیره پیامبر اکرم در ارتباط با دعا و نیایش این است که یکی از مسلمات سیره که نقل کردن صاحبان سیره، ارباب سیره، نوشتن کان صلی الله علیه و آله کثیر الابتهال، پیامبر اکرم بسیار ابتهال داشتن. ابتهال یعنی حالت تزرف، اما حالت نجوا، حالت خصوصی، صمیمی و غالباً بی سر و صدا با خدا صحبت کردن که فردی که اونجا هست یا از اونجا میگذره میفهمه که این بنده داره با خدا راز و نیاز میکنه. غالباً نمیشنوه چی میگه، غالباً نمیشنوه. اگر شنید این چنین میشنود که همراه با تضرع و ابتهال، هرگز فریاد سرکار نادارب و بود دیگه نیست. این مقایسه با اون چه، حتی انقدر ظرافت پیدا میکنه که در داستان قبله با اون همه اهمیتش و اون مصیبت هایی که یهود و نصارا برای پیغمبر اکرم به خصوص یهود درست کرده بودن و مسلمان ها شده بودن مصیبت بدتر از مصیبت یهود و مسیحیان، خدا میفرماید قد نرا تقلب وجهه کف سما. تو اون شرایط الگوی الگوها خاتم و نبیین میخواد در اون وضعیت خیلی سخت اضطرار خودش رو به درگاه خدا عرض بکنه، عبارت که در کار نیست نیست که برسه ندا نرا تقلب و وجهه کف سما. فقط پیامبر اکرم نگاه میکنن به آسمان و انتظار خودشون رو نشون میدن که انتظار دارم من یجیب المضطر و دعاه یکشف السوء عمل کنه، انتظار فرج دارم، من تا نصر و دعایت خوندیم، من تا نصر که این منتظرم تموم بشه، همین در حد این نگاه بیشتر از این نیست. حالا شما ببینید این نعم العبد، نعم العبدی که در سیمای صابران من به خاطر همون توجه کردم به مسئله و اون زمینه رو تهیه کردم که مؤلف کتاب رفته بود سراغ یک فصلی اسمشو گذاشته بود قهرمانان صبر و ایوب رو اولین قهرمان مطرح کرده بود و همونجا پاورقیایی دادم که الان کتاب دستم در صفحات 127-128 پاورقی شرکم دادم و بعد اشاره دادیم به زمینه‌ای که آخر کتاب اومده تحت عنوان صبر ایوب، که آنچنان خبری هم ندود. نعم العبد، نعم العبد، انا وجدناه صابرا، رو برسیم باز توضیح میدیم انا وجدناه صابرا، بعد بالاخره از امتحان خوب برآمد، بالاخره صابر اعلام شد، صابر شناخته شد، وجدناه صابرا یعنی بالاخره صابر شناخته شد، صابر اعلام شد، حد بالایی نیست. نعم العبد هم حالا شما متوجه میشید که درجات داره، بنده خوب، نعم العبد، بنده خوب، حالا بازم خوبتر، بازم خوبتر، نه همه نعم العبد، ولی با درجاتی که با هم قابل مقایسن. و خدا قصه‌های قرآن رو به خصوص قصه‌های انبیا رو به گونه‌ای بیان می‌کنه که با قصه پیامبر خاتم قابل مقایسه به خصوص باشد و خدا می‌خواد که مقایسه بشه تا معلوم بشود که خاتم النبیین چه ها دارد که پیامبران دیگر با اینکه پیامبر بودن نداشتن و پیروان انبیای دیگر متوجه بشوند، حجت برشون تمام بشود که اگر همچنان به پیروی از پیامبر پیشینی ماندن حداقل متوجه باشند که به کم رضایت دادن و بسیار رو از دست داده هم که در جای خودش بحثاشو کردیم. بعد با ربدنا ایوب و ازنا دارد و تو هر دو تا مد داریم ازنا دارد با. حالا خود دعا انی مستنی شیطانو به نصف رضا انی مستنی در و انتر همون راهمی، توضیح میده که در به چه وضعی مبتلا شده است. مستنی در و انتر همون راهمی که روشنتره، یعنی من گرفتار شدم، زور متاسفانه باز بعضی از بزرگان تحصیل دارن، ای کاش این صراحت ها رو دیگه در نوشته هاشون نمیورن، نوشتن که در قصه ایوب در قرآن اشارهی به گرفتاری مالی ایوب نیست و بعد جالب اینه که بدون این که اشارهی راجع به بیماری ایوب و گرفتاری بدنی ایوب، جسد و بدن ایوب وجود داشته باشه، همون مطالبی رو که در کتاب ایوب کتاب مقدس هست، حالا یا در قالب روایت یا غیره، آوردن و پذیرفتن. جالبه که اشاره به هیچ کدام به قول شما در آیات قصه ایوب نیست. و هم چطور اون گرفتاری های بدنی و اون بیماری و اون بیماری و خونی و مسائل دیگه اینا رو حداقل تا یه حدیش رو قبول کردید و بعد میگید که زور هیچ در این آیات هیچ اشاره گرفتاری مالی ایوب نیست. خب کلمه زور رو ما با آموزه های خودتون، با روش هایی که خودتون به ما دادید، امثال علامه طباطبایی، مفردات قرآنیه، در قرآن چکار میکنیم؟ تحقیق مفردات میکنیم، واجه پجونی میکنیم، به نوعی تفسیر موضوعی میکنیم. زور رو در را همش مالی، غیر مالی نیست، یا مالیه یا شبیه مالیه، این چیزایی که شبیه مالیه داشتن ها مثلا. خب مستر هم بیشترین مصداقش کسی گرفتاری مالی داره. حالا مالی فقط ثروت نیست، ثروت برباد رفته باشه، کسی هم که لباس مثلا معمولی خود شلوار داره، خود شلوارش از دست بده و نداشته باشه که دیگه بپوشه، این مستر. هر چیز داشتنی، یه قطعه زمین داره، با این قطعه زمین زندگیشو اداره میکنه، خب این زمین رو ازش بگیرن میشه مستر. یک بار محصولش نشه به موقع میشه مستر، دیگه چیزی نداره بخوره. دامداره، اگر این چند تا دامی که داره، گلهی که داره، رمهی که داره، اینا دوچار یک حادثه طبیعی بشن، دوچار یک بیماری بشن، یکی یکی بیفتن بمیرن، یا سارقی، راهزنی، آدم شروری حمله کنه اونها رو از چنگ او بگیره ببره، مستره دیگه درمونده. ولی همه این آنچه در قرآن آمده در ارتباط با مسائل مالی. حالا گاهی حاشیه جانی هم داره، ولی اون قسمت پررنگش قسمت مالیست. این مال اون بحث اون وقت، شما هم صبر کنید، هنوز قسمت دوم شروع نشد. خب تو بحث امنیوجی مفصل بحث کردیم، الان هم اشاره کردیم که پیغمبر اکرم مستر بودن، کلمه واقعیشو نگفتیم دیگه، ولی مستر شدن پیغمبر اکرم رو گفتیم دیگه. حالا قصه ایوب که خدا داره مقایسه میکنه، که و قبلش هم گفتیم، قبل از اینکه شما تشریف بیارید گفتیم که قصه ایوب قصه همه بندگان خداست. خدا داره درس بندگی میده، سبک زندگی با محتوای سبک بندگی رو داره یاد میدهد که چی هست چی نیست. خب پس عمده گرفتاری ایوب که بعضی فکر میکنن بیان نشده، با کلمه زور بیان شده. کلمه زور در قرآن وقتی قرار میگیره، یعنی شما میتونید تصور بکنید که هر امکان مالی که ایوب داشته، که مهم نیست چقدر داشته، حالا تو این کتاب ایوب آمار دارایی ایوب رو هم اول داده که چند تا گوسفند داشت، چند تا گاو داشت، چقدر مثلا دارایی داشت، اینا رو گفته، کما اینکه تعداد مثلا پسران و نوه ها اینا رو هم گفته. ولی خب برای قرآن اینا اهمیت نداره، حالا چه فرزند چه یکی چه ده تا، وقتی یکی از دست بره، ده تا هم که اصلا هر ده تا از دست برن چه فرق میکنه؟ کسی یه گله و رمی داره، ده تا گوسفند داشته باشه همه از دستش برن، تا صد تا داشته باشه بازم همه از دستش برن، 2000 تا داشته باشه هر 2000 تا از دستش برن چه فرق میکنه؟ اینجا جایی است که قرآن فرمید که اهمیت نداره. تو قصه اصحاب کهف یادتون خدا فرمود که سیقولون ثلاثتون رابعهم کذبهم و یقولون خمستون سادسهم کذبهم و یقولون سبعتون و ثامنهم کذبهم. اهمیت برای قرآن نداره، خدا میدونه، ولی میخواد یاد بده که اینا اهمیت نداره، میخواد یاد بده در داستان چی اهمیت داره چی اهمیت نداره. تعداد اصحاب کهف اگه 3 تا بوده باشن با سگشون میشن 4، اگر 5 تا بوده باشن با سگشون میشن 6 تا، اگه 7 تا بوده باشن با سگشون میشن 8 تا. خب چه فرقی میکنه؟ اصحاب کهف داستان اصحاب کهف، اینجا هم مهم اینه که ما بفهمیم که نوعیت گرفتاری ایوب چی بوده. مستنی از زور، یعنی هر چی داشتم دیگه ندارم. اگه یک کمی از دارایش از دستش رفته بود، بخشی از زندگیش دچار اشکال شده بود، اولا در حدی نبود که آه و فغان را بیانده، خب اون به بخش دیگه جبران میکرد، از همش از دست رفت و جنبه مالی و دارایی هم داشته، قطعا جنبه بدنی نداشته، چون به هیچ وجه قرآن کلمه زورش مضطرش به بیماری ارتباط پیدا نمی کنن. حالا ما امن یجیب المضطر رو بیشتر برای بیمار می کنیم، ولی این کار ماست. خب چی گفته امن یجیب المضطر از آده آقای اکشفوسکور رو اگه یه تاجر وحشی کسته بخونه مثلا رفع وحشی کسته که ازش نمیشه؟ چی گفته یه کسی مثلا بمب یا زلزله یا بلدوزر خونش رو خراب کرده باشه و امن یجیب المضطر از آده آقای اکشفوسکور نباید بخونه، یا اگه بخونه چون این مال بیمار هاست مثلا برای درست شدن خونش جواب نمیده. اینا کارهای ماست، اینا دخالت های عملی یا قولی ماست، اما هایی که ما میذاریم و الا اونجا اصلش مال همین گرفتاری های اجتماعی، گرفتاری های مالی، رسیدن نرسیدن ها، داشتن نداشتن ها، این که آدم چیزی رو داره از دستش میگیرن، این که چیزی حقشه نمیذارن به دستش برسه، این که باعث میشن که زندگی سختی داشته باشه، این که یه دیگه باعث میشن زندگی او تحت فشار قرار بگیره، یا اشکالاتی که خودش در زندگی قبلیش داشته، دقت نکرده، بی‌حواسی کرده، غفلت داشته، اینها باعث شده، اینا هم میشه زور. خب مثلی از زور و انتر همون راهمی، یه اشاره کنار اون نادا هست که و انتر همون راهمی، یعنی در حالی که تو ارحم الراحمین هستی من این وزن، به عبارت دیگه یعنی خدایا این چجوری جور در میام که تو ارحم الراحمین باشی منم این وزن باشه. یعنی چی؟ یعنی بوی کفر نیستا، ای کفر باشی که نعمت، ولی ادب بندگی سطحش قابل ملاحظه است. تو ارحم الراحمینی و وضع من اینه، اونم با نادا، اونم که همه بشنون، همه رو دارم خبر میکنم که آی خدا، خدای من، تو خدای من، ارحم الراحمین باشی و وضع من این باشه. این درسته؟ پس قطعاً یه چیزای دیگه درسته، چیزایی که به ما یاد داره که اگرم قرار چیزی رو دیگران از تو بشنوند یا ارحم الراحمین تو بشنوند، نه بیشتر. چیزی که در احادیث و روایات که به ما آموختن فراوون وجود داره، یه رگه پررنگیست، شکایت خالق رو به مخلوق موظف باش نکنید. خیلی وقتا شکایت خالق به مخلوق در قالب دعاست. مادر یه جوری دعا میکنه با خبر کردن صدا و سیما که خانواده، پدر یه جوری دعا میکنه که همه در تصریح قرار میگیرن که داره شکایت میکنه از خدا، شکایت از خدا رو هم علنی داره میکنه، با خدا داره جر و بحث میکنه، با خدا داره یک به دو میکنه، در حالی که شنونده داره، در حالی که بیننده داره و رعایت نمیکنه. درستر این نیست که این بین من و خدا بمونه تا درست بشه؟ اگه میشه، حالا یه وقت دیگران خود به خود خبر میشن، یه وقت من بیام دیگران رو خبر حساب خبر کنم آی چی شده. خب بنده خدا اون وقتی که خدا به داد چرا صدا سیما خبر نکردی؟ وقتی خدا هی میداد صدا سیما خبر نمیکنه. آره داره خدا رحمت خدا، رحمتم منا، رحمتم منا، هی داره میاد، بیشتر اصرار داره که کسی نفهمه. هی بفهمن من دارم، اگه بفهمن خدا به من داده. حالا تا یه از اون برمیشه باید همه با خبر بشن، تازه همه بفهمن که این وقتی خدا به تو اون داده بوده. آی خدا، تو ارحم الراحمینی، تو احکم الحاکمینی، مردم این همه دارن، من یه خونه کوچیک یا آپارتمانم دارم نقدی فلان گوشه فلان شب، این هم باید من از دست من بره تو ارحم الراحمینی اینجوری بشه؟ تازه مردم بفهمن که خدا یه وقتی به تو اونو داده بوده، نه که نمیدونستن که یه وقت خدا این به تو داده، حالا بفهمن، حالا که گرفته بفهمن که داده بوده گرفته. اینا بندگیه. اگه خدا بعدم میفرماید نعم العبد، خداست که میگه نعم العبد، خدا با نگاه خداییش داره میگه نعم العبد. و این برای ما هم نوید داره که خدا چگونه خداست. خدای واقعا ارحم الراحمینیه که این چیزا رو به راحتی نمیگذره، عفو میکنه، اصلا نادیده میگیره. بعد میگه من در زندگی این بنده خودم هر چی نگاه میکنم جز خوبی چیزی نمیرم، نمیرم بنده خوبیه، هیچ حرف به سخن ندار. خودش داره میگه حرف به سخنهای داشته، داره میگه که همه بفهمن. بعدم فرمین نمیرم، یعنی شما ببینید که چگونه میتواند انسان بنده خدا این ساز بکار، چگونه میتواند یک بنده خدا در فراز و نشیب‌های زندگی حتی چنین افت و خیزهایی رو در عقیده، در معرفت، در ارتباط با خدا داشته باشه و بازم نمرعب باشه، نمرعب بمونه. اینا آموزش‌های خیلی مهمه قصه علی. خب حالا اندی مستنی از شیطانو به نصف وعذاب، همون قاعده ای که گفتیم در ذکرار اولل الباب ذکرار لابدین، قاعده بیارین اینجا. ایوب نادا ربه و یه بار اندی مستنی از شیطانو به نصف وعذاب، یه بارم اندی مستنی از دور رو انتر همون راهمین. پس محتوای مستنی از دور رو انتر همون راهمین با محتوای انیم از سنی از شیطان و به نسبن و عذاب باید چی باشه؟ یکی باشه، چون توی چنین قالب ریخته شده. خدا همه راز و نیاز ایوب رو در اون وضعیت خاصش که بعد از این بیان خواهد شد خلاصه کرده، در واقع در یک عبارت با دو شکل، باید این دوتا یکی بوده، محتوا شکلی باشه. محتوا شکلی یکی میشه این است که من که گفتم خدایا تو ارحم الراحمینی و وضع من اینه، بوی اعتراض داشت، بوی شکایت داشت. بعضی ها میگن ارحم الراحمینی کجا رفته؟ این چیزی شبیه همونه. احکم الحاکمینی کجا رفته؟ میگفتن تو جای هر نشستی. اول میشه میگفتن، بعدم کم کم منکر میشه، سراشیبیه دیگه اینا. ایوب از این سراشیبی در میاد. ما قبلا خوندیم آیات رو که نعمت هست این نبو عبا برگرده سر جای خودش، خدا هم پذیرفته، نمیپذیره، از قبل پذیرفتهش، گفته من تو رو همه جور قبول دارم، من خدایی هستم که بندم بنده من باشه همه جور قبولش دارم، ده بار بره بیاد قبولش دارم، بیفته بلندشه قبولش دارم، هر چی بشه بنده من باشه بمونه، عباب بنده من بماند من قبولش نمیده. خب حالا چگونه مصابی میشه؟ این که من گفتم به درگاه تو و یه خورده جور نبود، مال خودم نبود که، مال شیطان بود، شیطان دست بردار نیست. میگه ایوب یه تناقض تو دچارش شدی، تو مدعی هستی، معترض هستی که خدایی داری که ارحم الراحمینه، دائم مراقب توه، دائم هوای تو رو داره، چنین و چنان، اون وقت از اون طرفی وضعیت توه. هنی مستنی از شیطان رو به نسلم و عذاب، یعنی دارایی ما از دست دادم تحت فشار قرار نگیره، ندارم بخورم یه جوری میگذرونم، زن و بچه‌مون بالاخره مشکله داره میکنم یه جوری داره میگذره، حالا بعد زن و بچه‌م از دست دادم یه جوری بالاخره شدنیه، میشه تحمل کرد. این شیطان که شبانه روز دست بردار نیست. کار شیطان چیه؟ وسوسه. ایوب به درگاه خدا میگه وسوسه شیطان در مورد من کشیده شده به نصب و عظام، یعنی انقدر دیگه ادامه میده دست بردار نیست که شده برای من یه عذاب، شده یه نصب. انا وجدناه صابرا اینه که اموالش از دستش رفت تا به مستنی شیطان و به نصب و عذاب نرسید بیتاقت نشد، خب خدا داده خدا گرفت. نعمل عبده سخته، ولی خب به وقت خدا داد اهلش، نزدیکانش، که همینجا بگیم که اهل خانواده قبل از همه شامل همسر میشه و شما با کمال تعجب در روایات و در خواستگاه اصلیش در کتاب ایوب کتاب مقدس میدید که همه از بین میرن، ایوب تنهاست، خانومش هم مونده، چون خانومش به عنوان اون سناریست کتاب ایوب خانومش رو نیاز داره که یه نقشایی به عهدش بگذاره، یه بخش خیلی زشتی از داستان ایوب رو با اون هنرپیشگی به اصطلاح همسر ایوب میخواد تدارک بکنه، همسر ایوب رو نگه میده. ولی وقتی خدا میفرماید اهلش رو از دست داد، اول اهل که شامل همسر میشه، حالا تنهایی تنها شده، به درگاه خدا میگه همه یه طرف این زجری که شیطان به من میده دست بردار نیست، اینو چی کارش کنم؟ این دیگه منو بیتاقت کرد. اینو خدا برای ما بیان میکنه، انی مسنی شیطانو به نصب و عذاب، درمونده شده. ایوب جواب شیطانو نمیتونه بده، بزرگترین مصیبتش درست از مسنی از زور شروع شده، درست هستش مالی بوده، بعد شبه مالی شده که اطرافیانی که بالاخره به نوعی سرمایه های زندگی او بودن با اونا زندگی می کرده، زندگیش با اونا تعریف می شده، اینم درجه دوم زوره، اونا از دست رفتن. ولی وقتی بیتاقت می شه که مسنی شیطانو به نصرن و عذاب، اون وقت خدا هم داستان رو بیان میکنه هم به ما یاد میده. ارکز درجه کرد آزا مختصدون باردون و شراب، اگه هم من یجیب المستر و ازاده آقا یک پسور رو تبدیل به یک سامانه معرفتی برای خودمون کرده باشیم، اگر خدا بلا فاصله این عبارات رو نمیفرمود که چگونه ایوب بعد از اون دعا رها شد، خلاص شد از همه اون مصیبت‌ها و خدا چگونه به داد او رسید، میتونستیم حدس بزنیم که بعد از این دعا خدا به داد او رسیده. چرا؟ چون هم منیجی بود مسترد ازا دعا، خدا هم دعا رو نرم کرده، اگه دعا رو نرم نمی کرد حالا اگه دعا رو نرم کرده خود به خود یعنی استجابتش دنبالش میاد. حالا این استجابت چگونه بوده؟ خدا بیان میکنه ارکز برش کرد. دیگران اومدن چون بنا رو بر این گذاشته بودن که بیان خدا ناقصه، دنبال این گشتن که این لابلاش چی بذاریم که کامل بشه. گفتن خب این چشمه کجا بود یه دفعه پیدا شد؟ خب خوبه که بگیم که معجزه ایوب بود. حالا به صورت که فرشته اومد بالش رو زد، یه چشمه جاری شد برای ایوب، یا خود ایوب خدا رو پاتو بزن زمین مثل اسماعیل که زمزم زیر پاش جاری شد، داستان اسماعیل و هاجر، تو هم پاتو بزن زمین چشمه می جوشد اون وقتا بعدش اونا نیاز نیست. خدا هم فرمید ارکز برشته که حازا مختصلون باردون بشرم، اگه بنا رو بر این بذاریم کلام خدا کامله، خودش رو باید درست فهمید، اینه که ایوب بر سر چشمه، چشمه‌ای که حداقل دو تا خاصیت داره. نمیشه دسته چی؟ زندگی. چشمه ای که دو تا خاصیت مختصرون میتونه توش غسل کنه، میتونه توش آبتنی کنه، میتونه بکنه، یعنی کرده یا نکرده. اگه کرده بود که به این وضع دوچار نشده. خیلی ساده. کسی که بیتاقت میشه، گور گرفتم، آتیش گرفتم، دیگه طاقت ندارم، خیلی وقت علاجش اینه. حالا یا بری توی آب یا آب بیاد روی شما، بازم یه نوع رفتنی توی آب بیاد. یکی از این دوتا هازا مختصران، این ها هازا مختصران، این هست بوده. امتحان یعنی چی؟ اینه قفلت. امتحان سختم بوده، ولی خب باعث شده که حالا سر چشمه نشسته، آب زلال که اولین فایدش میتونه براش این باشه که یا آبتنی بکنه، کاملا حال و وضعش عوض بشه، از این پریشانی، از این برمیختگی، از این فشردگی اعصاب و روان در بیاد، بتونه درست فکر کنه، بتونه درست با خدا حرف بزنه، یادش بیاد خدا نزدیکه یا دوره، قاطی نکنه، گاف پشت گاف نکنه، نمیکنه این کار. مختصران باردون نشون میده که اونجا گرمه. چی رو خدا بیان نکنه؟ مختصران باردون یعنی هواییه. این قصه ما داریم تماشا میکنیم، این قصه داره در فضا و هوای گرمای هوای تو میفته یا هوا خنکه. معلوم میشه آزام مختصران باردون که احتاج قضیه داره مطرح میشه، از هوا خیلی گرم، هوای خیلی گرم، علیرغم هوای خیلی گرم اون وضع روحی و روانی، اون مصیبت و شرایط خاصی که داره، آب هست نمیره توش آبتنی کنه یا خود وضعش بهتر میشه. و شراب، یاد شرطه اینو بنوشد، آب گوارای زلال جلوی چشمشه گیج شده، مصیبت گیجش کرده، وسوسه شیطان چکار کرده؟ آبدلش کرده، گیجش کرده. آبی که جلوی دستش نمی نوشد که بهش کمک کنه. خب حالا چجوری خدا می فرمند ما چجوری به دادش رسیم؟ اینجوری به دادش رسیم، ارکز برش بکن. خیلی راحت نیم داره چی میگه، چی داره که اگه دیگران از اون ور آب بگن، ما میریم کلمه‌ای دو سه هزار تومن میخریم، کلمه‌ای، نه کتاب دو سه هزار تومن میخریم، کلمه‌ای دو سه هزار تومن میخریم، چون یه آدم لادین لامذهب لاوبالی از اون ور دنیا گفته که خودت باید به داد خودت برسی. حالا اگه خدا گفته باشه اون وقت دیگه ارزان و رایگان هم بهمون بدن توجه نمی کنیم. وستمامو با هم یل عبون، لستمامو با هم یل ارخوز برشک، یعنی چی اگه به این معنا نیست؟ ایو فریاد میزنی که من بیام به دادتو برسم، خب مسلمه که من هستم میام به دادت برسم، داد و فریادم لازم نداره، ولی خودت باید به داد خودت برسی. ارخوز برشیده که آزا این چشمه که میتونی توش آب تنی کنیم، اون همه وضعیت دوست بشه، میتونی بنوشی از این آب زلال و خونک و گوارا و خیلی مسائل تغییر بکنه، این جلوی توه. خواهم خدا بهت داده. خودم حیرت میکنه که مفسر بزرگی بنویسن که از این ارکوز برشته تحت تاثیر کتاب مادر اینجور فهمیده می شود که بیچاره وقتی هم که فرج رسیده، خدا بهش میگه که با پات اشاره به این داره که انقدر درمند این بیچاره، انقدر بیماره های سخت ناجور، بیماره های خاص تحمل کرده، کدوم پا ارخوز برجده فرمودن نشانه این است که پای ایوب بر اثر بیماری که نبودا در آیه قرآن نیست، بر اثر بیماری به وضعیتی دچار شده که نمیتونه پاشو بکشه جلو بره توی نه. از کجا آوردن که معلوم، از کجا آوردن، چجوری آوردن معلوم، از چجوری آوردن، چجوری دلشون میاد کنار آیات قرآن بنویسن. و به ما که ازشون طلب هدایت میکنیم به ما به عنوان هدایت الهی بدهن، واقعا حیرت انگیز. این چیزا رو نداره، خود برش بکرد، خواهی سالم خدا بهت داده، آب و خنکم اینجا، همه چیز فراهمه، تو فراهم نیستی. تو خیال میکنی که به داد رسیدن خدا معنیش اینه که خدا همیشه یه جور عجیب غریبی از یه راه عجیب غریبی به یه شکل عجیب غریبی به داد بندش برسه. این کی به تو گفته؟ اتفاقا خدایی خدا اقتضاش اینه که خدایی که محیط بر همه چیز و همه کسه، خدایی که همه چیز در اختیار او، خدایی که تدبیر انسان و جهان و جزء و کل عالم درسته بود، اتفاقا خدا نیاز به عجیب غریب کار کردن نداره. که شما با این سیستمای درساز بشریتون که الان شبانه روز نشستی نیاز به کارهای خیلی شاق سخت چیز دارید تا امورتون انجام بشه؟ یا تاچه، یا حالا تاچ نباشه دیگه باید انگوش مبارک دیگم بشار. اون خیلی قدیم تراش که دیگه یه بارم انگوش میزدیم نمیگره، ولی دوباره با انگوش میزدیم حالا میگره. و خدا تو چرا تصور کردی که هم خدا بزرگه، هم خدا ارحم الراحمینه، هم خدا احکم الحاکمینه، هم خدا علی کل شیء قدیره، هم خدا به کل شیء علیمه، هم اگه بخواد این گرفتاری من رو اصلاح بکنه خیلی براش کار میبره. عجیب نیست؟ خدا میخواد این وضعیت رو نشون بده، این بندگان ما مشکلاتشون چیست. واقعا فکر میکنه برای ما خیلی سخته، خیلی کار میبره که گرفتاریش رو حل کنیم. خب اون گفت برشته آزا مختصر اون باردون بشراب معلومه دیگه، گفتن نمیخواد که وقتی این توجه براش حاصل شد میگن نابینا چی میخواد از خدا تو تو چشم روشن. ایوب همینو میخواست داشت، ولی توجه بهش نداشت. خدا قبلا بهش داده بود، خدا همون راهنمایی شد قبلا سنگ تموم برای ایوب گذاشته بود که اگر ایوب تو این چنین شرایطی دچار میشه الان آب و خنک داره، میتونه اگه بخواد به سهم خودش به داد خودش برسه با خدا. خب از معلوم میشه که این کارو کرد و بعدش عوض شد دیگه. حالا ایوب یه ایوب دیگه است، حالا میمونه بقیه غذای بقیه غذا هم که برای خدا کاری نداره. و وهب نالبو اهلبو، همه این اطرافیانش که از دنیا رفته بودن که دیگه معلومه وقت خدا و حبنا اهل اون میگه یعنی اون دارایی ناشم بهش برگرده، دوباره داره همه چی درست میشه. و مثل هم معهم، دو برابر هم دورش شلوغ کرد. همینقدر که اون وقت اهمیت نداشت که هفت تا دختر داشته یا هشت تا یا سه تا پسر داشته چهار تا دختر، مهم اینه که وقتی ما به دادش رسیدیم اگه هفت تا بودن شدن 14 تا، اگه دوروبریاش خاندانش مجموعاً 20 نفر دوروبرش بودن حالا شدن 40 تا. این کار ما بود، یعنی و کار ما برای همه بندگانه که ما فقط سخت گرفتاری نمی کنیم. فریاد رسی خدا انام بخوادم چی بگیم؟ با کاری که یه دوله کش انجام میده توی خونه، با کسی که یه پشتیبانی نرم افزاری میاد روی سیستم کامپیوتر ما انجام میده خیلی متفاوته. یه دوله کش حدش همینه که این اشکالی که گرفتگی دوله رومون از بین ببره ما درد سر دیگه این درد سر رو نداشته باشیم، ولی خدا که فقط به این اتفاق نمی کنه. خدا وقتی بنده رو گرفتار میکنه یا گرفتار میشه بنده خدا، بعد هم من یجیب و مستر رضا دعاقه یک شفصو و بعد وقتی رفت گرفتاری ازش میکنه، هرچی که باشه اون گرفتاری همینجوری رفاش میکنه. سوره بقره داریم دیگه، حالا نبدوبن نکن شیعی من الخوف و الجوع و نفس من الاموال و الانفس و ثمر و بشر صابر. تو بندگی درست بکن، بنده صابر خدا باش تا از این تعینای این گرفتاریه که پیش اومده هر چه هست. الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تو بنده اینجوری باش، خدای که علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولای که همون مهتدون. این بنده از گرفتاری در آمده مساوی با اون کس که لوله کش از خونش رفته بیرون که برگرده به وضع قبلی نیست. یک، علیهم صلواتون. دو، رحمتون. اینجا دو بار تکرار شونده در این دو مد داریم، رحمتن مننا، رحمتن من اندنا. ما به ایوب و دیگر بندگان ما غیر ایوب فرقی برای ما به بهانه این که گرفتاری بنده رو رفع کردیم محبت های دیگر بهش میکنیم و اینا تضمین شده صلواتون که در بحث صلوات مفصل معانیش رو بیان کردیم و گسترش. رحمتون یعنی رحمت خاص. این رحمت خاص قبل از گرفتار شدن بنده خدا نمی آمد، نباید می آمد، چون استحقاقش رو نداشت. حالا خدا بهانه می کند که چون بنده من این گرفتاری رو گذرون، این سختی رو گذرون، صبر کرد و صبر و ما صبر رو که الا بدرا، در تحت بندگی در مقام بندگی صبورانه ماند و ماند، انهو عباد. حالا چی؟ صلوات، رحمت و اولا که اون مهتدون. این رمز هدایت انسان در زندگی، یعنی گرفتاری باید بیاید، انسان باید به عنوان بنده خدا با اون گرفتاری دست و پنجه نرم کند، صبوری کند، به درستی از اون برنامه سرفراز بر بیاید و خدا جبرانهاش آغاز میشه، جبرانها آغاز می شود که این بنده من سختی کشیده، این بنده من مدتی می ترسید، این بنده من مدتی، حالا این جاش که شمول به بیماری هم پیدا می کنه در حاشیه نبر است، این بنده من توی احادیث داریم که شبها بر اثر تب و بیماری نخوابیده، رفت به ایوب نداره هر بنده. حالا از این به بعد طلب داره از خدا به تعداد اون شبایی که از درد و بیماری نخوابیده طلباش آلایی میاد وصول میکنه. خدا میده، لازم نیست بری وصول کنه، خدا میده. خدایی که علیه مادشونه، مال خودشونه. صلواتون من رب به این همون رب است، رب بود که اون وقت میگو بنتر همون راهمین، هر همون راهمین سجر خود شهر همون راهمین هم هست. و یکی از جایی که هر همون راهمینشو نشون میده اینی که همین که بنده توی فراز و نشیبی میفته انقدر براش جبران میکنه تا از دل این بندش در میاد، تا از دلش در نیاره دست بردار نیست، حالا یا در دنیا یا چه بهتر بمونه. بزرگان دین ما برای اون گفتن که آرزو کنید بمونه برای اون دنیا، برای اینکه اون وقت خدا جبرانهایی که در آخرت برای بندگانش میکنه که در دنیا به هر دلیل جبران نشده سختی هاشون، بنده خدا آرزو میکنه ای کاش بقیه هم خدا دنیا جبران نکرده بود، نگه داشته بود برای آخرت. اونا تازه ولسوف یوتی کم ربو کم فتر داشتی، یکی از موارد تفسیر سوره شناختی بود که قرار بود بشود که نشده، انشاءالله قرار میشود و میشود هر وقت خدا بخواهد. ولسوفه یرزا، سوره قبلشه، ولسوفه یعطی که ربو که پس هرزا، یعنی بنده خدا قرار راضی بشه. خدا تا بنده شش دنگ از او راضی نشود خدا رضایت نمیده. رضیت آهان هم برزو، هر چقدر بنده اصرارش بالا باشه، هر چقدر بنده تمعش از در خدایی خدا تمعش بیشتر باشه، انقدر جبران میکنه تا شش دنگ دل این بنده خدا از خدا راضی بشه، بگه خدای الان دیگه ذره‌ای گوشه دلم اشاره از این نیست که یه زمانی ترسیدم، یه زمانی نخوابیدم، یه زمانی نداشتم بخورم، از گرسنگی رنج بردم، بچم گریه کرد نتونستم شکمش رو سیر کنم، خجالت زن و بچه کشیدم و غیره و غیره و غیره، تحقیر شدم، دشنام چنیدم، ناسزا تحمل کردم، ظلم تحمل کردم، له شدم، هیچی دیگه نیست، راضی شد. این بالاخره در دنیا بود یا حداکثر در آخرت، که برای خدا دنیا آخرت هم نمید، خدا به اینجا خواهد رسید، به اینجا میرسونه بزرگان دین ما فرمودن، به اینجا میرسونه که خدا برای بنده من از خدای خودت راضی شد یا نشد. تا نگه راضی شدم خدا ادامه میده تا راضی بشه. خب این کارو برای ایوب انجام داد، رحمتن من نام و ذکرال اولد علمان، سخن را روی با صاحب دلان. اگر کسانی اونجوری میخوان قصه بشنون و اونجوری برخورد کنن و قصه بشنون باش بخوابن، این بازار از آن سوی دیگر است. اینجا قصه برای بیداری است، اینجا قصه برای خردمند شدن، برای صاحب دل شدن. ذکرال اولل الباب، یه ببین چه راهی، چه درسی تو رو خردمند میکنه، تو رو صاحب دل میکنه. دو سه دقیقه دیگه، سه چهار دقیقه تا چهار پنج دقیقه حد اکثر دیگه این بحث بسته میشه و دیگه شما ببخشید که ناگزیر بخش اول وارد بخش دوم شده. و خود به یده که از ذق سند عذر بهی ولا تحمس انا وجدنا مصابرا نعم العبد انه اواب. معادلش چی در سوره انبیا؟ فاستجبنا له. این فاستجبنا له از کجا شروع شد؟ از ارکض برجله، که شروع استجابت خدا به کمک خودش، یعنی به کارکرد خودش. ارکض برجله، یعنی که دیگه من نمیخواد که فرشته من آسمون نازل کنم تو رو هل بدن دعا، و خود برد دعا خالداری برد دعا دیگه. ارکض برجله آدم مختصن، نمیخوای شنا کنی که شنایی چی میگن؟ با من شنایی یعنی چی؟ اسم شنا، نه شنا هم اسمایی خواسته شکلای شنار داری در حاصل شنایی فنی جردت نمیخوان که میخوایی بری مختصر، میخوایی بری آبتنی کنی، او برو خودت آبتنی کن، یه برشه نازل شده در داستمون نمیخواد آبو بردار بنوش، دیال با دستت مینوشی، با کاسه مینوشی، کاسه نداری، داری نداری. شیخ باهایی میگه گر نباشد کاسه ای از بحر آب، خود توانی خورد اندر مشت پیش. آسمون به زمین نمیاد که، انقدر بیچاره ای که یه کاسه نداری باش آب بخور، خود این کاسه خدا داده ها، دستار اینجوری کن، اینجوری که کنی کاسه هست میخوری دوباره، حالا خود ازش امریر خوب دوباره سه بار میخوری دمش. باش میتونی سر تنبریزی باش آفتنی هم میتونی بکنی، میتونی هم بری تو آب، ما میگیم برو تو آب، چون اینجور موارد باید بری توی آب یا باید دوش بگیری، باید دوش بگیری. آب کنایه از رحمت خدا میشه، مقدمه رحمت خداست، زیرا آب رحمت خدا رو احساس میکنی، رحمت خدا هم بیرون بالای چشمه آماده است، از این رو آبتنی میکنی، حال میای، از اون طرف هم خدا میبینی همه چی رو داره درست میکنه دیگه، درست کرده هستن. خب پس تجرب نادهو فکشب ناما به این منظور زورش که میگفت مستنی از زور، مستنی از زور، ما به این منظور رفتیم قشنگ اطراف زندگیش، هر جا زوری بود، گرفتاری بود، جمال کاسی بود، چه ها گردیم؟ گشت پستو دیگه، این همه همه یا جیبه کشفنا، یا یک چه بود هر چه اشکال بود با هم رفت کرد. خب و آتینا و اهل بود که تکرار میشه تکرار شونده و مثل هم معهم رحمت هم من اندرا تکرار رحمت هم من ناز تکرار دل آبیدین رو قبلا خدایشون گفتیم و ادا تا صدای از اون رسمت اول ادامه پیدا میکرد. خب حالا مونده همین که چجوری اون افراد از دست رفته از خاندانش به دنیا برگشتن، چجوری اون گله و رمه هرچی بود هر تعدادی که بود، چون بالاخره قرائن نشون میده زندگی در اون زمان ها با همین چیزا بوده دیگه. ایوب که تو کیو زندگی نمی کرده که مثلا شاید دفتر من شرکت چند ملیتی چی فلان زده بود و اینا که بگیم زورش مثلا اونجوری بوده، پس کنیم طرف های تجارتش مثلا همه قراردادشون رو باش مثلا لغو کردن و فلان و یه دفعه سقوط کرد و تاجرهایی که زدن رو داشت، اینا که نبوده، اون بالاخره صحرایی بوده، بیابونی بوده، روستایی بوده. حالا چجوری این گله و رمه هرچی بودن، هر چند تا گوسفند، هر چند تا گاو که مهم نیست چند تا بودن، همسرش که مهمه، فرزندانش چجوری زنده شدن، بعد اون مثل هم معهم چجوری زنده شدن. خدا میفرماید چجوری نداره، فقط گوشاتون رو باز کنید. ما همونطور که گفتیم به ایوب ارکز برشه که برو تو آب آب تنی کن همه چی درست میشه و رفت آب تنی کرد همه چی درست شد. اینجا ما همون کار کردیم، گفتیم خود به یدی که حالا این ید رو شما کنار اون رجل بذاری ببینید آدمی که درمونده میشه فکر میکنه که هیچی نداره، هیچ کار نمیتونه بکنه، علاوه بر این که دو تا دست داره دو تا پا. شما عبرت میشن کسانی براش که ببینه که بدون دو تا دست بدون دو تا پا چه کردن چه میکنن. اون مشکات ارکز برهش دکر پا تو بکش جلو برو تو آب دستت. خب اینم به دست خودت انجام میدیم که کاملا حس کنی، چون اگه آدم فرج الهی رو و گوشایش الهی رو خودش حس کنه، خودش توش نقش داشته باشه، خیلی بیشتر بدهش میکرد. اینجا خدا میخواد چون خیلی به دل ایوب خورده بوده فریاد زد دیگه، فریاد نزد انیم از سنی از دور و انتر اما رایمی. حالا خدا میخواد به دلش برسه، ایوب جان کاری نداری، خود بیهدی که زرس هم زرس یعنی این شاخه های خوش هست که همه جا ریخته الان پاییز فرامونه، یه مشتشی که برداری در لغت میگن این زرسه، این یه مشت در رمزه که توی مشت جا میگیره یه تعداد. حالا کتاب ایوب میگه صدها و بعد تو روایات ما میاد صدها که باید بشموره که صدها باشه بانه. اینا دیگه واقعا مسخره است. خود به ید که زرسن رمزه که تو دست جا میگیره از این توب خوشگاه مهم نیست، ذخیم باشه، نازک باشه، چون اصلا اینا مؤثر نیست، داستان داستان دیگه. خود به ید که از زرسن حضر بهی ولاتن تو اون زمینه سیمای صابران این رو بیان کردیم که زرد در قرآن وقتی موضوعی ببینیم یا شرح مفردات در قرآن دنبال کنیم سه جا زرد با به اومده، یکی حضرت موسی ازر به عصا کرد حجر به، نه ازر عصا کرد به حجر، ازر به عصا کرد یعنی با عصات بزن به سنگ، اینجوری که ما میگیم تا اون نتیجه رو داشته باشیم. یکی هم فقال نزربوه و به بعضها اون داستان بقره که اون گاو رو بکشید بعد از اینکه کشتید حالا نزربوه و به بعضها یه عضوش که بعد دعوا کردن دومش بوده نم ساق پاش بوده ساق دستش بوده کجا بوده کتفش بوده به بعضها خدا برش فرق نمی کنی که دوم باشه یا دست باشه یا چی باشه، یه قسمت از این گاوی رو که کشتید بزنید به اون کسی که در این حادثه از دنیا رفته که داده که یه لاحول موتا حالا اینجا به دست غیر پیامبرم خدا میتونه همون کاری که به دست پیامبران اجرا میکنن. حافظ خیلی قشنگ گفته که فیض روح القدس باز مدد فرماید دیگران هم بکنن آنچه مسئول. انسان اگه مقام خودش رو درک بکنه به عنوان بنده خدا، ضرورتی نداره تو پیامبر بشی تا چنین و چنان بشه. و قرار نیست هر چیزی که انجام می شود اسمش معجزه باشه، و قرار نیست همه امور با معجزه انجام بشود. نه، همه اشتباهه. تو بنده خدایی، مسئله داری، خدا هم باید مسئله تو حل کنه. حالا اگه دوست داری به دست خودت هم حل بکنه میشه. خود به یده که از اقسن بگیریم چوبای خشک مشه فضل بی، نه فضل اون چوبا رو به تن اون همسرت یا فرزندت یا سر اون قبل که این توش به خاک سپرده شده غیره، هر وضعی داره فرق نمی کنه. اصلا نمیگه به اون بزن. تا شما بحث رو به جای دیگه که آدم اگه تو قبر بود چه کار کنیم؟ چرا خدا نگفته اول قبر رو یکی که بشکاف بعد برو توی قبر برد بزن؟ اصلا این از اون نوع زدن نیست، این عذر بهیه، بهانه است. یعنی اشاره کن چون قرار نبود حضرت موسی آنچنان با عصا به سنگ بزند که کار مته به جنان را بکنه و این سنگ رو سوراخ کنه. نه، اون داستان دیگه ایه. همین که موسی اشاره کند وقت 12، نه یکی، 12 چشم از دل سنگ خارا می جوشد. اینجا مثل اون، حالا روز فرقی هم نداره که پیغمبر باشه یا نباشه، حالا بعد از این پیغمبر میشه، بذار قبلا یه تجربه چهر و معجزه هم داشته باشه. بقیه هم که هرگز پیغمبر نشدن میتونن تجربه ایشه به معجزه داشته باشه. ایمان همش تو زندگی انسان معجزه میکنه. ولی ذکرال اولل الباب، ذکرال آبدین، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود روش بند پروری داند. اگه اومدی تو سامانه بندگی بی شائبه برای خدا و خدا بند پروری بهت نشون میده که هم برای خودت دیدنی باشه هم برای دیگران. خب حضرت به این بلا ترنست، تمام مطلب تو لا ترنست. نه مبادا یه گوشه ذهنت بیاد که آخه این چوبا چه کاری ازشون برمید، چه معنی داره من این چوبا رو بردارم بزنم. در آموزهای اهمیت کار داریم میاد میگم نه رسول الله، هر دری دادم بر اون بسته شده، هر شغلی داشتم از دستم رفته، هیچ کاری نمیتونم بکنم. فرمایند یه تیکه پارچه دارید، یه تیکه پارچه، حالا کهنه نو هنج، بعد فرمایند کنار محلی که محل عبور مردمه، در متن جامعه منظورش، این کنار بنشین، همین پارچه رو پهن کن، چند تا سنگ ریزه برو پیدا کن. یعنی این کار رو که میتونی بکنی، اینا رو بردار بذار رو این پارچه، بشین پاش، خدا کفیل روزی توه. این میشه خود این چه شفت. طرف میگه من رفت انجام دادم درست شد. نمیده تمام اموالم از دست رفته. میان خب همیشه کجا اموال تو میرفته؟ میگه اینجا. میگه اینجا رو کسی ازت گرفته؟ میگه نه. خب اینجا که هست میشه بار کنم؟ من آبو جارش کن، حسابی بهش برس، مرتبش کن، ترتمیز، خالی. حالا جلو این جای خالی بهش، هر کس میاد رد میشه سلام علیکم، یکی دیگه هم نگو، سلام میکنن جواب بده، تونست سلام کنون رو جواب بدن. همه ببینن که اینجا تو این امکانی که داری ازش به نحو احسن استفاده کردی، آب و جارو کردی، مرتب هر کی نگاه میکنه گریه میکنه، واقعا از اون هم میبینن خالیه و تو همه این خیالت نیست، نشستی وایسادی، گردنم کج نمی کنی، نالم نمی کنی، گریه و زاری هم نمی کنی. بنده خدایی، خدا باید روزی منو بده، با مغازه پر میده، با مغازه خالی هم میده، با بساط بر میده، با بساط خالی هم میده. با زمانی که از کار بیرونم نکردن میده، زمانی هم که از کار بیرونم بکنم میده. امور زندگی من زنم بوده میگذشته، وقتی هم زنم بمیره زن امور زندگیش بوده بود حضور شوهر میگذشته، حالا شوهرم مرده بازم میگذشته. خدا خداست، بنده خدام بنده خداست. بچه یه روزی نداشتم، حالا داشتم، حالا بعد دوباره خدا گرفته ندارم. با بچه خدا داده بود زندگی میکرم، بنده خدا بودم، حالا بدون بچم بنده خدا هستم، بنده خدا رو میکنم. ولا تن است. از این چیزا به ذهنت نیاد که آخه این چوب من بزنم یعنی چی میشه. بزن ببین چی میشه. پس بهی ولا تن است، یعنی بزن فقط چشماتو باز کن، چشماتو نبند. لا تن است یعنی باور کن، یعنی تردید نکن. و کانوی سرون علال هنسل عظیم، هنسل عظیمشون چی بوده؟ اعظام اتنا و کننا ترابا. یا ایوب همین وضعیت شده، عجیبی نیست، همه مردن. خب مردن که مردن، من این قراره سر که مرد یه زنده نشه، تو هم قراره همه مرده ها زنده بشن. حالا اگه لازم باشه یه ده مرده ها قبل از وقت زنده بشن چی میشه؟ او زنده میشن. از بهی بلا تحنس کداری که یه حفظ دارون موتا، تو که قراری زندهش میکنی؟ او زنده میکنه. تو گوش بده به تو چی میگن، همون کارو بکن. به تو میگن جوهر بردار بردار، میگن بزن بزن، و خدا این کار رو انجام میده. ولا تحنس انا وجبنا و صابرا نعم العبد انه اواب. ببخشید دیگه ساعت 11 رو نشون میده دیگه، نگید 11 و 2-3 دقیقه، به جاش سریع حد اکثر 10 دقیقه. هم تنفس، هم احوال پرسی، هم مهمتر از همه انتخاب موضوع کارگاه هشتم از روی لیست قصص قرآن. و حداکثر 10 دقیقه دیگه طرف های 11 و 10 دقیقه همه حاضر باشید که ادامه بدیم. انشاءالله به لطف خدا جبران میشه، شما هم صحبتاتون رو میکنید، یادداشتاتون هم میدید، یادداشت قبلیتون هم من جوابشو نوشتم دادم خدمت مدیریت محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین. یه جمله من فقط عرض کنم در آغاز قسمت دوم، با اینکه با تأخیر، یعنی در محدودیت زمان در قسمت دوم تشکیل می شود، مطلبی که عبارت از یک توضیح واضحه، ولی با توجه به اهمیتش و به همین دلیل زیارت حضرت ابا عبدالله سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یارانشون و شهدای کربلا رو خوندیم. اون توضیح واضح عبارت از این است که اگر قصه ایوب در قرآن می آید، به معنای این نیست که قصه ایوب با قصه ایوب شروع شده و با قصه ایوب تمام می شود، بلکه به این معناست که در تاریخ زندگی بشر همه ایوب ها باید شناسایی بشوند و زندگی های همه ایوب هایی که چنین درس هایی از بندگی در اون زندگی ها وجود داره، باید اون درس های زندگی مورد توجه قرار بگیره. ما چون از درز این نعمت بسیار برخورداریم، همین ممکنه باعث غفلت ما بشه. به راحتی میخوام سخن از این بگویم که توجه به قصه ایوب در قرآن کریم به معنای توجه به قصه همه شهداست، قصه همه جانبازان است، قصه همه ایثارگران است، فرشته تمام کسانی است که شبیه ایوب در زندگیشون به علتهای مختلف تحت شرایط مختلف گرفتار آزمونهای سنگین بندگی شدن و از این آزمونها سرفراز بیرون آمدن، خانواده شهدا، خانواده جانبازان. این که ما تجلیل میکنیم از شهدای کربلا، این که نهضت عاشورا و تاریخ عاشورا رو نمیذاریم فراموش بشود، دائم زنده نگه میداریم، اینا همه دامنه های قصه ایوب در قرآن کریمه. ذکرا و ذکرا لولل الباب و ذکرا لل آبدین، قصه ایوب در قرآن کریم وقتی درست مورد توجه قرار گرفته که ما مشابهاش رو در زندگی دیگران در تاریخ یا در زندگی اطراف خودمون در مملکت خودمون اینها رو اولا به فکر باشیم که ببینیم، به فکر باشیم که درک بکنیم و بعد ذکر آلل آبدیم، ذکر آلل الباب، ازش مایه تذکر برای خودمون بگیریم، بینش دریافت کنیم. اینها باعث بشود که ارتقای عقیدتی معرفتی پیدا بکنیم و قصه ایوب فقط یک نمونه است از انواع و اقسام این قصه هایی که در زندگی انسان ها وجود داره و باید دائم مورد توجه قرار بگیره و مسائل معرفتی و عقیدتیش ازش استدلالش استفاده بشود. و ذکر آل العابدین و ذکر آل اول الحلبا. بنابراین چیزی که من همون وقت که این سیمای صابران رو ترجمه میکردم از اون طرف هم به عنوان مترجم درست نبود که وضع کتاب رو تغییر بدم، ولی همون وقت احساس این نیاز رو میکردم که در کتاب سیمای صابران در قرآن جای بسیاری کسان خالی است، جای مسلم ابن عبی خالی است، جای زینب کبرا در چنین کتابی به تفصیل یاد کرد و بیان قصه بندگی و زندگی زینب کبرا سلام الله علیها جاش خالی، زندگی خدیجه کبرا سلام الله علیها، زندگی ابوالفضل العباس و دیگران و دیگران و دیگران، یه چه برسه به سید الشهدا، سفینة النجاة، مصباح الهدى، اینا همه در یک کتابی که اسمش سیمای صابران در قرآن باشه جای اینها همه خالی است و این کتاب چندین و چند برابر آنچه بوده است و ترجمه شده باید واقعا چندین و چند برابر گسترش پیدا میکرد و دائم باید گسترش پیدا کنه. و جالب اینه که در مملکت ما یه اتفاق میفته ولی متاسفانه گاهی توجه کمتر هست. یکی از حاشیه های قصه ایوب در قرآن کریم و طرحش این باید باشه که توجه ها بیش از پیش جلب بشه به اینکه قصه های مانند قصه یعقوب، قصه بندگان صبور خدا، قصه بندگان صابر خدا، قصه های مادران صبور، قصه پدران صبور، قصه داغدیدگان صبور، قصه جانبازان صبور، اینها همه مانند قصه ایوب و به عنوان تفسیری از قصه یعقوب، تفسیر مصداقی، تفسیر عینی دیده بشود، خوانده بشود، تلاوت بشود و در زندگی در جهت هدایت انشاءالله ازش استفاده بشود. اینا دیگه کار عرصه های فرهنگی سمدتن، کار مدیران فرهنگی است که این ارتباط ها رو بتونن برقرار بکنن و اون نوع داستان ها رو به درستی و با دقت های لازم و رعایت و ظهور خودش از داستان کربلا و شهدای کربلا گرفته تا داستان های فراوان گذشته و حال و آینده مملکت اسلامی خودمون، شهدای انقلاب اسلامی، جانبازان انقلاب اسلامی، کسانی که مدت ها آزادگانی که مدت ها دوران های سخت اسارت رو در دست دشمنان گذروندن، اینا زندگی هاشون همه هر کدوم قصه ایوب هاییست که مانند قصه ایوب در قرآن خواندن دارد و به عنوان تفسیر قرآن باید خونده شود و مانند قرآن باید تلاوت بشود، مورد توجه قرار بگیره. انشاءالله که این کارگاه ما از این قسمت هم خالی نباشه، از هم بگه از یعنی عمدش مربوط به مسئولیت ها و قضاهای دیگریست که در یک کارگاه آموزش پژوهشی قرآنی حد اکثر در همین حد میشه پیش رفت و عنوان کرد که این ارتباط و اتصال باید مورد توجه قرار بگیره. بیش از اینش دیگه بر عهده بیش از من و ما هاست. خب بفرمایید شما طبق معمول اولین اولویت با صحبت‌های شفاهی شماست. من یادداشت دارم سعی می‌کنم حتی امکان در کنار گفته‌های شفاهی شما در نظر بگیرم. بعد
باید سلام و ادب و احترام به خدا و به خدمت همه عزیزان، سلام و دیگه اصفاق سنان در دوباری سلام و لحیه ها خدمت آرزم که بسم الله الرحمن الرحیم. من از آخر شروع میکنم آقای دکتر چند تا سوال هم این بحثی که شما فرمودی که این مشتی که پر از حالا خاشاک بوده یا به عنوان یا نماد بوده حالا هرچی، شما بفرمایید در مقابل چه کاری بوده که از همسرش تو فرمایشات شما زیاد نقشی نداشت که ما الان بخوام این فرمایش شما رو طبق آیه قرآن بخوام که مثلا به عنوان یه نماد یا اشاره که این خاشاک یا نازک بوده یا زخیم بوده. این بحث همسرش رو شما بفرمایید و اینکه چرا باید این حکم حتما آیا حکم بوده شرعی بوده باید اجرا بشه این حکم یا نه یه بازم نماد بوده برای اینکه اون مسیر رو باید طی بکنه هر بنده. سوال دیگر این بود خدمت شما که شما فرمودید که دایمان همش از صبوری بود، این صبوری رو از کجا شروع کنیم و فرقش با تحمل چیه؟ مطلب بعدی این که اگر قراره که این مصیبتی پیش بیاد توی فراز و نشیب توی مصیبت ها و گرفتاری ها، این از کجا بفهمیم درجه و پاداش و بالا رفتنه که به نعمل عبد رسیدنه یا نه گوشمالیه و متاسفانه بعضی جاها میبینیم این ابتلا اگر بخواد به عنوان پاداش بشه در زوال صبوری بینه ابتلا در ابتلا به وجود میاد. این حال اگر بفرمایید خیلی ممنون میشم. با تقدیر و تشکر شادی رو روا و عبدالله حسین یا خانم موفقی سلام.
ما هم از شما سپاسگزاریم. خود بیان شما به خصوص این آخرش نشون داد که در واقع شما دارید اشاره میکنید به یه بحث مفصلی که خب طبعا بحث جداگانه است، بحث بلا و آزمون و امتحان و اینها. اینجا فقط ارتباطش مطرح شد و بیش از اینم ما نمیتونیم تو اون بحث وارد بشیم. اون بحث خودش بحث بسیار مفصلی است، بحث قرآنی داره، حدیثی داره، سیره معصومین. یه خودتونم در عباراتتون توجه دارید. مسئله صبر و تحمل هم باز مسئله موضوعی صبر است و علم است و تفاوت صبر و علم و ارتباط اونها با همدیگه و بخشی رو هم در اون تفسیر سوره شناختی آیه امنیوجی گفتیم، بخشیش رو در تفسیر سوره شناختی آیه رفع شهری سردی و یسردی امری گفتیم، مقداری که امکان داشته در این جاها بیان شده و بقیهش یه باز موکول به یک بحث موضوعی مستقل در همون مسائلی که شما بهش اشاره فرمودید. مسئله همسر حضرت ایوب رو در قرآن بیان کردیم که به این صورت است که اصلا وضعیت خاصی همسر ایوب نداره. اهلهو گفتیم که اول از همه شامل همسر ایوب می شود، بنابراین هر بلایی که بوده که از نظر قرآن هم مهم نیست اون بلا چه بوده است، بر اثر وبا از دنیا رفتن یا مسائل دیگه ای بوده، هرچی که بوده و هر حالی پس از دیگری، اول مسلم اولین کسی که به عنوان اهل مطرح بوده که ایوب از دست داده همسرش بوده. بنابراین در عیان قرآنی قصه یعقوب موقعیت خاصی به همسرش داده نشده. در اون داستان ساختگی کتاب ایوب در کتاب مقدس اشاره کردیم که متاسفانه یک نقش خاص خیلی ناهنجار و زشتی رو به همسر ایوب دادن و همسر ایوب رو اونجا مطرح کردن که واقعا چه بهتر مطرح نشود. حالا کسانی بخوان راهش هست، ما اعلام کردیم قابل دانلود توی سایت هست و قابل مراجعه هست و میتونن این چیزی که ارزش مراجعه هم نداره بهش مراجعه کنن ببینن اونا چه کردن. به هر حال دروغ است و باطل. چیزی که در فضای اسلامی اتفاق افتاده یک اشتباه بزرگ تفسیری بوده، یعنی یک قاعده بسیار مهم تفسیری رو در نظر نگرفتن و بر اثر اون اشتباهات نه تنها حل نشده رفع نشده. به خوبی شما اشاره کردید که اشاراتتون خیلی دقیق و عالمانه بود که این مشکلات در داستان ایوب همچنان مونده. مسئله روی لا تحنس هست. لا تحنس رو که مصدرش رو میگیرن یا شکل اسمیش رو میگیرن هنس هی جیمی نون سه نقطه. این بعدها در طول دو سه قرن که از نزول قرآن گذشته یک اصطلاح فقهی ما پیدا کردیم به عنوان هنس. هنس کجا اصطلاحش پیدا شده؟ در مورد قسم. در مورد قسم هنس قسم مطرح شده، یعنی کسی قسمی میخورد باید اون قسم رو اگه قسم جلاله باشه و لاهه به لاهه اینا چون که فقها برش دارن و سنت و سیره گرفتن و بیان کردن مطابقش فتوا دادن، آیا کسی قسم شرعی با ضوابط شرعی بخورد و اون چیزی رو هم که قسم خورده از نظر شرعی کار درستی باشه، کار درستی باشه، کار نادرستی نباشه، حتی کار مکروه شرعی هم نباشه، دیگه چه برسه ناجور و ناهنجار و حرام و ممنوع، کار درستی باشه از نظر شرعی قسم خورده باشه، مثلا قسم خورده باشه که من اگر چنین و چنان شود برده خودم رو که مثلا برده زر خرید منه آزاد خواهم کرد، چون از نظر شرعی کار خیلی مطلوبی است. یا مثلا یک مهمانی درست خواهم کرد، فرض کنید که 100 نفر رو اطعام خواهم کرد، این باید این قسم اگر این رو انجام ندهد میشود اصطلاح فقهی اصطلاح کردن میشود هنس قسم. حالا این اصطلاح دو سه قرن بعدی رو برداشتن آوردن، حداقل دو قرن بعد این رو برداشتن آوردن گذاشتن کنار آیه که دو سه قرن قبل نازل شده لا تحنس رو به این معنا گرفتن، در صورتی که معلومه این یک اشتباه مسلمه. اون هنس قسم اصطلاح فقهی چه ربطی داره به لا تحنس ایوب؟ لا تحنس ایوب صحبت ایمان است توی فضای قصه، صحبت ایمان است و باور است و ما به تو میگیم این کارو بکن، طبیعی است تو ذهن ایوب بگذره که بالاخره آخر این یه چوب زدن چه نتیجه میتونه داشته باشه. لا تحنس یعنی باور کن، تردید نکن. از کجا گرفتیم؟ از خود قرآن گرفتیم، آیاتو براتون خوندم سوره واقعه و کانو یسرون علی الهنس العظیم. هنسشون که هنس عظیم هم شده، این اصطلاح قرآنی که باش میشه قرآن رو تفسیر کرد، ولی اصطلاح فقهی دو سه قرن بعد نمیشه باش قرآن تفسیر کرد. داستان این اشتباه بزرگ رخ داده و بعدم دیدن که مطالبی درباره همسر ایوب در کتاب مقدس هست، اینا رو به هم وصل کردن، یه چیزایی از داستانش در اومده. گفتیم از اول تکیه معلوم که انگاهی به شکل روایت و حدیث که فرق نمی‌کنه، یه قالبه مارک زدن یا بدون مارک که بیان مثلا علما و مفسرین و اینها باشه در جهت ارتباط برقرار کردن بین حق و باطل، ارتباط برقرار کردن بین قرآنی که حق حق است با کتاب مقدسی که باطل باطل است. کار اینا عبارت از این بوده که با اصطلاح بعدی دو سه قرنی که ربطی به متن قرآن ندارد، اصطلاح بین فقها است در ارتباط با هنس قسم، اون رو آوردن ازش استفاده به قول استاد بزرگ حوزه ما رضوان الله نعمت الله ازش سریشون درست کردن، با اون سریشون اینا رو به هم چسبوندن شده این فقط همین و الهی حرفا اصلا نبوده قبل از اینکه این دروغ‌ها ساخته بشه، هم چیزی اصلا نبوده که قسمی بخوره. این هنس قسم گفتن پس یه قسمی باید بوده باشه. قسم چی بوده باید باشه؟ حتما اون داستانه خاص همسر ایوب بوده، بعد ایوب ناراحت شده، بعد قسم خورده میزنند، بعد چون قرار بوده که 100 ضربه او را بزنند، حالا خدا یادش داده، کل شرعی بهش یاد داده که چه فرق میکنه تو با یک چوب 100 بار بزنی یا با 100 تا چوب یه بار بزنی، و بازن چه فرقی، اینا کل شرعیه دیگه. یعنی خدا به ایوب که در بیان اونا ایوب پیامبرم هست، خدا به ایوب پیامبرش کل شرعی یاد میده که دیگه به قول سعدی بشه که اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برابرن غلامان او درخت از بیر. این که پیغمبر خداست، خدا بهش یاد میده چجوری کل شرعی درست کنه. ایوب جان نگرانی داره، یه زمانی ایشون یه خطایی کرد و تو هم اون وقت قسم خورد رو، قسم هم باید اجرا بشه که انس قسم لا تحنس، انس قسم پیش نیاد. حالا راهش هم اینه، همش مسخره در مسخره، راهش هم اینه که 100 تا چوب، خب 100 تا چوب هم که تو دستت جا نمیگیره، چوب چوبه دیگه، حالا از این نازکاش برداره که 100 تاش تو دستت جا بگیر، بعد اینو بگیر، بعد وقتی یه بار بزنی اشاره بکنی دیگه 100 تا چوب زدی دیگه، قبلا هم قرار بوده 100 تا چوب بزنی دیگه، زدی دیگه، پس دیگه انس قسم پیش نمیاد. واقعا مسخره در مسخره. آدم حیفش میاد که همین چند دقیقه وقت رو چرا باید ناچار بشه آدم صرف این بکنه که یه چیز اینقدر نابسامان بی اساسی رو که من بیاد داشتم دارم که اساسی جز داستان‌های ساخته و پرداخته بی اساس مجموعه کتاب مقدس نداره، ما آدم بخواد عمرش بگذره. خب بذارید من یادداشت رو بخونم، شن که بنده یکی از بندگان خداوند میباشم که هرچه همون همه چیزایی که امروز شما گفتید همه در زندگی من رخ داد و معجزات زیادی رو در زندگیم دیدم. جالبه که تعبیر معجزات هم میکنن، غلط هم نیست، با اینکه میدونن معجزات رو هم دید. و همونطور که شما گفتید خداوند جبران همه آن ترس ها نداشتن ها رو برایم کرده است. بعد جالبه یه آخرش جالبه که علامت سوال نداشتم ولی سوال جالبی کردم، ولی چطور میشود که دوباره همون اتفاق در زندگیمون قبلا رخ داده بود دوباره برشون پیش بیاد؟ نشونه این که خیلی برشون جالب بوده، یعنی حالا چه کار کنیم دوباره از این اتفاقات بیفته و این تجربه خیلی مطلوب رو باز داشته باشیم. عینه اطفالمو از این کار منع کرد، این که انسان بخواهد. ما فرقاهایی داریم با رویکردهای به اسم عرفان و تصوف و اینها داریم که یه همچی چیزایی تو ذهنشون اومده که وقتی قرار از این اگر انسان دچار گرفتاری اینا بشود پس از خدا بخواهیم که میاد چه امام مسیح، من از خدا بخواهم که گرفتاری ها و سختی ها و اینها رو برای من فراهم بیاورد که من در قرآنش قرار بگیرم و به اون نتایج رسیم. این مورد نهیه، این رو نهی کردن، من کردن. حالا بیان دیگرش قبل از این گفتگویی که بهش اشاره کردم این است که اینا گفتیم از شئون خداییست، از شئون خداییست. وقتی خدا میفرماید ولقد فتنا الذین من قبلهم، شأن مثلا دانش آموز نیست که برای معلم، شأن کارمند نیست که برای رئیس چه بکنه؟ طرح بده، تکلیف معین کنه که تو برای این که بفهمی من دانش آموز خوبیم، برای این که معلوم بشه که من کارمند خوبیم، بیا به این شکل. خب این اصلا معنی دار نیست. اصلا تعریف این داستان آزمون و ابتلا و امتحان بین خدا و بندش اینه که از جانب خدا باشه. از جانب خدا بودنش رو شما کم رنگ کنید، کل مطلب از معناداری خارج میشه، اصلا اشتباه در اشتباه میشه. یه مسئله، یه مسئله دیگه هم که اشاره فرمودن که خیلی لازم به توجه این است که در اون بحث شفایی که ما از کجا بفهمیم که این در بر اثر اشتباه و گناهان ماست و داره خدا گوشمالیمون میده، یعنی عذابه، و از کجا بفهمیم که نه ما استحقاق کیفر نداشتیم و پس بعد از این منتظر اون آثار و برکاتش باشیم؟ جواب اینه که اصلا کی گفته شما باید به این موارد حساس باشید؟ اگر از اون بره قضیه آموزهای دینی قرآنی حدیثی درستش از این قراره، حالا یهودی ها شما کاری نداره، انقدر دیگه انقدر برسامون یهودی مادی شد که یه اصلا یه جوریه دلش میخواد یه وز بحثار اصلا نکن. درستش این است که چو بد کردی شعرهای قول رهبر معظم، شعرها خیلی زیبایی قرآن ها حدیث ها فرهنگ اسلامی رو به زیبایی به شیرینی چو بد کردی مشوی من زعافات. اگه بد کردی از دور خارج نیست، یا چیزی بهت رسیده که بفهمی این مال اون بدیه که کردی، یا نرسیده، این درسته قضیه. اگه رسیده که معلومه، خب میفهمی دیگه، همه کس میفهمه این چگونه نداره، میفهمه. ولی اگه منظورتون از چگونه اینی که هی چه بزنیم، میگن ناخون بزنیم و دقت کنیم و مبادا و شاید و اینا، مال یهوده بری بگردی نکنه یه چیزی، یه کاری، یه جایی، یه اشتباهی من کردم که نه خدا به پیغمبرش گفته بوده، نه منو هدایت کرده که اون اشتباهه، و شاید اصلا اشتباه هم نبوده، ولی اون اشتباهی که اشتباه نبوده من کردم و خدا داره منو عقوبت میکنه. این هم حرفای مسخره مال یهودی هست، تو کتاب مقدس برد این حرف هست. شده تاریخ، تاریخ مزاحمت خدا از بندگانش، تاریخ قصاص قبل از جنایت که خدا دائم کرده که راه رو برای قصاص قبل از جنایت اسرائیلی رو باز بکنه. وقتی خدا اونجوریه، خدای عوضی یا خدای کتاب مقدس، خدای اسرائیلی ها اون خدا رو اونجوری اون خدا به اون خدا تبدیل میکنن که بعد اگه خودشون قبل از این که فلسطینی ها بخوان در مقابل اونا به خشونتی چیزی دست بزنن میکشنشون، که بعد اونا به خشونت دست بزنن کارشون موجه باشه، میگن خدا همیشه همین کارو میکنه. بنابراین اون نگرانی ها رو داستانش چیز دیگه است. ولی اگر بد کردی یا مشخصا چیزی رسی که میفهمی این مال اونه، خیلی روشن. اگر نه، باید منتظر باشی، هر لحظه ممکنه برسه، و باید در مقام توبه و عنابه به درگاه خدا باشی که بالاخره خدا هم اختیار داره، خدا میتونه اون مکافات عمل بد تو رو بر اثر دعا و بر اثر توبه و اینها از تو دفع بکنه، در اختیار خودش میتونه هم دفع نکنه. باید منتظر باشی، میخواستی بد نکنی. این یه طرف درسته. بعد از اون طرف کی گفته که حتما ناراحتی ها و گرفتاری هایی که برای انسان پیش میاد و انسان مضطر میشه باید حتما یه اشتباهی کرده باشه؟ حتما این بازمال یهودی هست. ما در بیان درست مکتب انبیا در قرآن در حدیث اینجور نداریم. بلا بلاست، آدمونه، از جانب خداست، برای همه هم هست، هیچ استثناء هم نداره، نوعیتش هم حساب کتاب خاص نداره. خدا همه بندگانش رو به هر شکل و هر نوع در این بوته امتحان قرار میدهد، و اگر فهمید که یه قصد فهمید، نه اینکه بی جهت بخواده، اما اگر بکنید، اگر فهمیدی در مقابل اونه، خب همون مسئله توبه و استغفار و بالاخره شرمندگی در پیشگاه خداست و با خودش باید پی کنه دیگه. خودم کردم که مثلا لعنت بر خودم باد، و دیگه به جایی که از خدا گله کنه بفهمه که داره تقاس میده، داره مکافات و عمل بد خودش، و بازم از خدا بخواد که تخفیف بده، خدا بخواد، از خدا بخواد که در امکان براش آسون کنه، تا از این مسئله بگذره. به هر حال اصل قضیه مسئله آزمون و امتحان است. این که تو نوع داستان ها توی داستان یوسف صدیق هم همین بساط ها رو مثل داستان ایوب ساختن. کل به کتاب ایوب بر این اساس ساخته شده که این فکر پشتش بوده که ایوب باید یه اشتباهی کرده باشه تا به این وضع دچار شده باشه، شده کل به کتاب ایوب. تمام اون سناریو بر این اساس نوشته شده که مگه میشه کسی خطا نکرده باشه؟ اول تا آخر کتاب ایوب بستر همین که مگه میشه کسی آدم خوب و درستی باشه و دوچار گرفتاری ها و ناراحتی ها بشه، مصیبت و بدبختی هم براش پیش بیاد. رابطه برقرار کردن بین دو تا چیزی که اصلا ارتباط با هم ندارن، یعنی از اول مسیر مطلب رو غلط پیمودن است، و بعد از توش چی در میاد؟ از توش در میاد که تو همون کتاب ایوب قرآن مطلعه که تو معلوم میشه که دغلکار بودی، فریبکار بودی، ظاهرت یه چیز دیگه بوده، باطنت یه چیز دیگه بوده، اینا همه یعنی فسادن در فساد. یعنی یک کسی که مبتلا میشه یه عده هم در کنارش مبتلا به اگر مگر کردن برای او که ببین چی کار کرده که به این وضع مبتلا شده. نه همه ریشه در افکار دین ستیزانه و خدا ستیزانه و دشمنان بشر، در افکار یهود اینا ریشه داره. در قرآن و حدیث ما چشمه زلال معارف قرآن و حدیث ما سیره معصومین این چیزا توش نیست. مسائل حقایق بیان شده و ما در برخورد با گرفتاری ها و سختی ها همون بیانی رو که از قرآن و حدیث و سیره معصومین بیان کردیم همون باید باشه. معرفتمون همون باید باشه، عقیدمون همون باید باشه، رفتارمون هم همون باید باشه. چه هیچ فرقی در این قسمت نمی‌کنه، چه همش یا بخشش مربوط به اشتباهات یا گناهان خودمون باشه که بدونیم که اینجوریه، چه ندونیم و چه در طور که اونا نباشه هیچ فرقی نمی‌کنه. اینا از شؤون بندگی است که بنده مبتلا به این موارد بشود. استثناء هم نداره، انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین هم مبتلا بودن و هستن. و از اون طرف هم از شؤون خدایی خداست، برنامه خداست. آیاتش رو خوندیم، بعد از اینم باز به این دفتر قصه ایوب بارها باید این آیات رو که توی این مجموعه قرار داده شده که آیات در واقع حداقل آیات قرآنی هستن که بیانگر سازوکار قصه ایوب هستن و باید بیشتر مورد توجه قرار بدیم تا این مسائل براتون روشن بشه.
این اطلاعات رو گرفتن یا قسمت را بشه و من یه عمل مثقال ذرتون خیرن یره، اون یرهش اونهای زمیرش که بخواد مثلا اگه قرار اطلاعاتی باشه حساب فرمایش شما که بفرمایید که خود در شماته از همون اعمالش میشه این رو جزگرد که بگه خودش میبینه حالا اون شهر اون خیره
میشود. بله میشود که مکافات رو هم که دنیا داره مکافات هست رو هم زیر این آیه قرار داد، ولی اصل اون آیه کجاست؟ آخر سوره زلزال، خدا زلزلت الارض و زلزاله ها اونجوری، یعنی اون جایی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، بعد از زلزال قیامت و در قیامت. بعد قبلش چی؟ همونی که بیان کردیم، ممکنه قسمت هایی در زندگی انسان به این صورت رخ بدهد، ممکنه رخ ندهد، ممکنه نتیجه اعمال خیرش انسان در دنیا ببیند، ممکنه نبیند. کسی ممکنه مکافات عملش در دنیا بعد عمل بعدش برسد، ممکنه نرسد. در دنیا توبه وجود داره، در دنیا دعا و انابه وجود داره، چه بسا کسانی که عمل نمثقال ذره خروارها بد انجام داده باشند، چه بسا از فمن تاب و آمن و اصلح بره در مسیر توبه و ایمان و اصلاح قرار بگیره، بنا رو بر درست کردن بگذاره. اینا صراحت‌های قرآنیست دیگه، هرگز چنین چیزی نیست که چه در دنیا چه در آخرت نمیبینه اثر عمل بعدش رو وقتی توبه روش عمل کنه. غفران خدا که در قرآن مطرح میشه یعنی همینه، و اولئک یبدلوا سیئاتهم حسنات. توبه انقدر قدرت داره، غفران الهی انقدر عظمت و گسترش داره که تبدیل میکنه بدی ها رو به خوبی. در دنیا همه امکان ها هست، اینا همه نظام هایی هستن که با هم میتونن در کار باشن و با هم فعال بشن، و غالبا در زندگی انسان در دنیا مجموعی این نظام هاست که فعال. قیامت بعد قیامت و بعد از قیامت داستانش متفاوته، آخرت با دنیا داستانش متفاوته. دنیا و آخرت گفتیم سر همه، برای همینه که آنچه در دنیا انجام نمی شود و باید انجام می شود در آخرت انجام می شود. یعنی خیلی مسائل هم در دنیا قضیهش طی می شود، اصلا اسلام می شود و به آخرت هم نمی رسه، کما اینکه خیلی آثار نیک که اعمال نیکشون رو در دنیا می بینن. خدا می فرماید و ما لهو فی الآخرت من خلاق، سریعا هم بیان کرده یه دیگه کارهای خوبی میکنن، نتایجی هم باید بهشون برسه میرسه، و دبونه این میشود که هیچی برای آخرت چون نمیمونه. اینا هم هستن، یه دن باز نتایج پیامدهای کارهای بدشون رو در دنیا ممکنن که باید شاید نمیبینن و در آخرت و در قیامت میبینن که بالاخره حسابها تصفیه میشود. چند که مشاهده میکنیم عده‌ای در مقام بندگی بسیار پایین دچار مشکلات فراوان شدن. خوب توجه کنید و حتی به کار از دست ایوب هم دست میزنن، یعنی چون چراهایی مثل ایوب هم به درگاه خدا میکنن اما ظاهرا به هدایتی دست پیدا نمیکنن. این وقتی که مثال میخوایم بزنیم مثال ها توضیح بیشدین میخوایم، این خیلی تلگرافیه، بالاخره معلوم نمیکنه که اون مورد یا مواردی رو که نوشتن مشاهده میکنیم باید بیشدین توضیح بدن که دقیقا وضعیتشون چجوریست تا بشود روش بررسی کرد. حالا من فرقی تو اشاره با حرص میکنم که اشکالات اینجور سوالات ذهنیمون رو بیان بکنم. اگه گفتیم که از نظر بندگی مقامش پایینه و دچار مشکلات سنگین میشه، یعنی تو ذهن ما اینجوری اومده که هر که در مقام بندگی بالاتر باشه، هر که در این وضع مقربتر است، حتما جام بلا بیشترش میدهند، در صورتی که این شاعر گفته، نه خدا گفته نه رسول، قرآن و حدیث هم نگفت. این که حتما هر که در مقام بالاتری باشه حتما مصیبت ها و سختی ها و بدبختی های دنیا خیلی بیشتر تحمل میکنیم، حتم نداره، در اختیار خداست. خدا اراده کند چنین میشود، اراده نکند چنین نمیشود. اگر خدا اراده کنه این یمسد کرد و به ضرر فلا پاشه فلا، اگر خدا اراده کنه کسی دچار ضرر بشود، مضطر بشود، گرفتار بشود، سختی دچار بشود، چه مقام بندگیش به قول شمای نوعی، منظوری ندارم من نوعی، یعنی مشکلات ذهن ما، که بالا باشه چه پایین، وقتی خدا برای بنده این اراده را می کند لابد به جاست، لابد درسته، مصلحت خداست و در اختیار خودشه. این یک دومی که باز از مشکلات ذهنی ماست که وقتی میگیم این بنده خدا در مقام بندگی پایینه، از کجا میدونیم پایینه؟ ما ما می توانیم پایین بودن و بالا بودن مقام بندگی بندگان خدا رو تشخیص بدیم. این تشخیصش فقط در اختیار خداست. ما یه ظواهری داریم، قرائنی داریم و این قرائن و ظواهر حتی احادیث ما فوراً آموزه های معصومین فراوان است که مواظب باشید. پیامبر اکرم فرمودن است همون اول فرمودن لا تنظروا الا طول رکوع رجل و سجوده. من شما مثلا ببینیم که رکوعش رو خیلی طول میده، سجودش رو خیلی طول میده، عجب بنده خدایی، عجب مقام بالای بنده. پیامبر اکرم فرمودن لا تنظروا الا رکوع طول رکوع رجل و سجوده، انظرو میخواید نگاه کنید، نگاه کنید الاد صدق امانتی و صدق حدیثه، ببینید چقدر آدم امانت داریه و چقدر آدم راستویی. این میخواید ملاد، اینا تازه ملاد هست برای اینکه من باید افراد در زندگیشون دچار اشتباه بشن، ولی بالاترش سوال بره روی اونجا که ما چگونه میتوانیم تشخیص بدیم خودمون در چه جایگاهی در بندگی خدا قرار داریم، در چه مقامی، کجای از مقام بندگی یا دیگری کجا قرار داره، اصلا در اختیار ما نیست. تشخیص این که این بنده در چه درجه ای از عبودیت دیروز بود، امروز هست، فردا هست یا خواهد بود، فقط تشخیصش با خداست. و این که کی بالاتر از کی قرار میگیره، کی پایین تر از کی قرار میگیره، فقط در اختیار خداست، فقط در اختیار خداست. حتی از مواردی است که خدا این رو به طور مطلق در اختیار حتی پیامبرانش هم نگذاشته. ما فراوان شاید بشه گفت داستان داریم در مجموعه حدیثیمون اینها راجع به ائمه، راجع به پیامبران که این موارد رو بیان میکنه که حتی پیامبران خدا و اولیاء خدا هم که بصیرت ها و بینش ها و دیدهایی دارن اینطور به این معنا نیست که خدا همه چیز رو جلوی چشم اونا اوریان قرار داده که بتونن جایگاه همه یکایک که بندگان خدا رو، اینجوری نیست. بله خیلی موارد رو به دلایلی برای مصالحی خدا بصیرت اولیاء خودش، انبیاء خودش رو گشایش میده، گشایش میده و این چیزهایی رو میبینن، بندگانی رو از خدا میشناسن، مقامات از بندگان خدا رو میشناسن. ولی مثلا حقی حضرت موسی قراره بره اون بنده خدا رو در که معروفه به خضر ببینه، راستی انتخابتون چی شد؟ به من اعلام قبله و کعبه گفتن، من گفتم چرا میگن قبله و کعبه، قصه قبله و کعبه پناه به خدا. انشاءالله که خیر است، انشاءالله به عمر من شما ها کفایت بده و بتونیم به سلامت از این قصه در بیاریم. انشاءالله قصه مبارک است. به هر حال شما اونجا ببینید خیلی یکی از نکته‌های ظریف اون قصه این است که ادامه قصه حضرت موسی که حضرت موسی وقتی قرار میشه که بره این بنده خدا رو پیدا کنه، خدا بهش نمیگه دیگه موسی جان شما که دیگه ماشاءالله بنده شناسی، دیگه بنده شناس فقط خداست. این در فرهنگ عامه فارسی زبان ها هست، میگن بنده شناس فقط خداست. خدا بهشون نمیگه که برو بگرد تو دیگه، میفهمی که بنده چنین و چنان ما برای تو که آشکاره، بعد قرار با او میگذاره که نشونه میگذاره شما باید بریم به فلان مسیح، به مجمع البحرین برسی، حتی از بلغ مجمع البحرین، اونجا در اون مکان به خصوص که نشونیشو بهت میدیم اونجا یه آدم هست، یه آدم بر میخوری که اون آدم هم آدمیه که منظور ماست که تو باید با او مصاحبتی داشته باشی و بخشی از برنامه ما برای تو هست که و وجداتی ها عبدن من عبادنا آتینا و رحمتن مننا و علمنا هم من لدنا علما. این نشونه نداره، حتی برای موسایی که اون پیامبری کرده نشونی نداره که بدون او رو با نشونیش بشناس. اینا مسائل مهمی است که باید بهش تعمل کنید. این جوانه و حاشیه های این قصه است. الله باید الله باید. بعد
خداوند
متعال تعالی یه چشمی رو که در فرمان عادی کردی ایشون در حال شنا فرام نجات پیدا کردن و برای ما هم چشمی وجود داره آیا استغفار و صبر رو و توبه رو میتونی به عنوان یه چشمه نظر بگیری که باعث شده حتما نگاه عرفانی بکنی، نگاه عرفانی میشن تفسیر عرفانی، نگاه عرفانی بکنی تفسیر عرفانی با تفسیر اصلی عبارات و قرآن در تضاد نیست. این سر جاش اونم هست. بعد سوالتون خیلی درست و جالب، میگید ما میتوانیم علاوه بر این، نه اینکه این درست نباشه که بیان شد که چشم چشم از آب خنک، آب تنی، خورد نوشیدن آب و اثرش اینا درست، حالا میگید آیا میتوانیم اینا رو اشاره به استغفار، چشمه زلال توبه، دعا، توسل و چرا نه؟ اونا همه در هم در قرآن در جاهای این تشبیه ها شده، در این گونه موارد در حدیث هم فراوان‌تر شده، در نهج البلاغه از جاهای دیگه هست. بله چه اشکالی داره؟ اینم یه تفسیر از آیات میشه که استفاده کردن این شکلی هم از آیات اشکالی نداره. در روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم در مسائلی که خود به خود در اون روش دیده شده و حل شده همینه که اگر وقتی شما دارید آیات رو بررسی میکنید در مقام تدبر در آیات الهی هستید با روش تحت موضوعی در قرآن کریم، هر چی به ذهن شما بیاد، حالا میتونه این که به ذهن شما بیاد همین چیزا باشه که تو ذهن شما تداعی بشه توبه، تو ذهن شما تداعی بشه استغفار، ذکر خدا گفتن و بعد اثری که شبیه اثر همون آبتنی کردن و نوشیدن آب خنک و اینها رو داشته باشه، شفا بخش باشه، آرامش بخش باشه، بله اینو وجود داره، هیچ مشکلی هم نداره. یک سوال جالب اینجا داریم که کاش که البته ذوق نشده بود، از آن نشده بود که در تعارض با هم دیگه قرار بگیره، حالا به هر حال بچه شرعی داره که ما به از آنهایی که زنده نیست گوش نکنیم. رب المعظم از فقهای بزرگی هستن که برای مسئله تاکید دارن که از آن باید زنده باشه، از آن زنده باید باشه، دیگه اون ورش معلومه که به هر حال اگر غیر از این بود مسلم ما صحبتمون ادامه نمیدادیم تا از آن تمام بشه، ولی چون از آن زنده نیست خودش یه توجیه شده. نوشتن این که میفرمایید زوری مطرح نیست، چرا در ماجرای حقانی تحریبید اینقدر انتصابیشان این انتصابیشان که هم برکتن مطرح میشه؟ باید مطرح بشه. یعنی نگفتیم که انتصاب پیامبران به هم دیگه یا انتصاب شما میگید امامان پیامبر اکرم مهم، سه یا مهمه اشهد انک کنت نورا بل اسباب شامخه و لرهامه متحره. این مسئله خیلی مهمه، هر چقدر هم رو اهمیت شکید بشه بجاست. اونی که ما گفتیم این بود که مسئله امامت یا مسئله نبوت درگیر با این نیست، یعنی چرایی این که حضرت امام صادق امام ششمن این نیست که یکی از فرزندان مولا علی علیه السلام هستن، دلیلش این نیست. شما هر کتابی راجع به امامت بخونید، هر بحثی که علمای شیعه راجع به امامت نوشتند و گفتند دنبال بکنید، هیچ یک از علمای شیعه نیمدن انتصاب و خیشاوندی رو دلیل چی بدونن؟ امامت. همه یه چیزایی دیگه هست، ولی یکی از اونها این نیست که باید، اینو ما گفت که باید امام مثلا فرزند امام قبلی باشه، نه باید نه. این اتفاقا چنین رخ داده است، یکی یکی جدا جدا امامان. اگه ما به عنوان عقاید تشیعمون اعتقاد داریم که امامان مثل پیامبران که به بعث الهی به سطح الهی دارن، امامان هم تعیین شده و منصوص از جانب خدا هستن، یه معناش همینه که هر یک از این ائمه ما منهای و فارغ از مسئله انتصابشون به امام قبلی منصوص بودند و از جانب خدا تعیین شده بودند. حالا در کنارش انتصاب به هم دارن چه بهتر. این که این اسباب شامخه و ارهام متحرم در کاره چه بهتر. و اون برش هم سلبیش هم هست، از همون امامی که ما فرزند داریم که امام معصوم است، از همون امام فرزند داریم که جعفر کذاب است. یعنی نه تنها امام نیست، نه تنها معصوم نیست، اصلا شخصیتش هم شخصیت درست دگرگونه یه سر و اشتر درجه اون طرفیست. بنابراین همینو گفتیم که با هم ملازمه نداره. کسی قضیه امامت رو ایرسی اگه بداند، حالا عقیده تشیعش که اشکال داره، اصلا عقیده مسلمانیش هم اشکال داره. خدایی که بخواد امامت و نبوت رو به حساب ارثی به اصطلاح به عنوان میراث مطرح کنه، اینا اشتباهات در خدا میفرمازه. ورثه سلیمان و داوود روایات تفسیری داریم، بیان علمای علام رو داریم که این وراثت غیر از اون وراثت به این معنا نیست که پیامبری رو مثل یه خونه مثلا بزرگ آنچنانی یا یک باغ آنچنانی یا مثلا چند کشتی رو که سلیمان از داوود به ارث برد، پیامبری رو هم به ارث برد. چیزی نه قرآن گفته نه هیچ حدیثی گفته پیامبری ارث بردنی نیست. ولی خب اینا دنبال هم قرار گرفتن، خدا داوود رو برگزیده، سلیمان رو هم برگزیده. و در موارد دیگه اون مسائل غیر نبوت در از یه جهاتی در یک مسائلی که معروف به داستان سلیمان داوود میشه، سلیمان وارث داوود بوده، نه در پیامبری. پیامبری که وراثت بردار نیست. بعد نوشتن که این که از اعتاب خداوند در نگاه مشکلات فرمایید آیا هر بنده ای میتواند باشد؟ بسیاری از بندگان بسیار صبر میکنند اما صبر جمیل نیست و ادب بندگی ندارند. خب یه ریکاش که داشته باشن. کاری که این داستانهای قرآن میکنه همینه، حالا که قرار بندگی کنی ادب بندگی رو رعایت کن، حالا که قرار صبر کنی. اشارات خود این سوال جالبه، ما در قرآن صبر جمیل داریم. وقتی قرار صبوری کنی خب صبر جمیل بکن، صبر قوی نکن. صبر قوی همون صبر تو هم با گریه و زاری و داد و فریاد و این حرف ها، صبر تو هم با شکایت خالق به مخلوق، اون کار رو نکن. ادب بندگی رو رعایت کن، بالاخره گرفتاری میگذره، بالاخره این صبوری رو که تخوای نخوای باید داشته باشی. حالا صبر رو بکن جمیل. اثر این داستان ها همینه که وقتی میشود شرایط که به نخره طی خواهد شد، وقتی می شود بهتر طی کرد، وقتی می شود با امتیازهای بالاتر طی کرد، حالا که امتحان رو باید بدیم، وقتی می شود از 100 نمره 90 گرفت، چرا به نمره 20 راضی بشیم؟ چرا به نمره 10؟ چرا احتمال مردود شدن رو ازش استقبال بکنیم؟ این کار این داستان ها همینه، عبدنا عبدنا نعمت عبد ذکر آدل آبدین کار این داستان ها رو به همین صورت تعریف میکنه که قرار این داستان ها چنین اثرگذاری هایی داشته باشن که همونطور اشاره کردن یاد داشت همه به فراخور حال خودشون در حد توانشون بهتر و بهتر و بهتر بشن. یه اشاره که قبلا دیگر یاد داشته بود اگه در یه موارد قبلی الان خودشون کنترل میکنن بررسی میکنن میبینن که یه جایی کوتاه آمدن یه جایی میتونستن بهتر عمل کنن میتونستن بنده بهتری برای خدا باشن. حالا هر وقت باز خدا نه که از خدا بخوان دوباره برشون آزمون اجرا کنه اگر دوباره موردی پیش آمد این اثر رو داره که این بار بهتر عمل کنن این بار صبر جمعیتری داشته باشن اجر بیشتری ببرن و بنده بهتری برای خدا باشن. و اون طرفش هم قبلا بیان کردیم اشاره که این سوال کردی داشت که اینا چنینن اونا چنانن ما حق نداریم این رو بگیم چون تو همین داستان ایوب خدا میفرماید که این اشاره ها رو کرد این چون اشاره ها رو کرد ولی نعمت عبد اینا رو بیان کرد آخر سر همین بنده خداست که نعمت عبد میشه همین بنده خداست که خدا میفرماید انا وجدنا صابرا وجدنا صابرا دولبه است یکی از عبارات پندامیز قرآن بالاخره صابر اعلام شد مثل این که بگیم بالاخره در شهریور ماه دانش آموز چی؟ قبول شد بالاخره در این امتحان این بالاخره قبول شد میشه وجدنا صابرا ولی وجدنا صابرا بالاخره پذیرفته شد و اگر طرف مقایسه کسی باشه که وجدنا صابرا نیست یعنی وجدنا یه فردی که اصلا از صبر هیچ امتیازی نیاورد از ایمان هیچ امتیازی نیاورد یک فراز و نشیب زندگی آنچنان ایمانش رو ازش گرفت انسانیتش رو ازش گرفت کاملا کله پاش کرد خب کدوم مهمتر انا وجدنا هم صابر ولی هر چیزی هر کسی جای خودش رو داره انصاف رو برای این که این چنین خرد کرده باشیم این کارگاه را انصاف را ایوب و قصه ایوب از یک طرف و زینب کبرا سلام الله علیها هم یک طرف انصاف را انا وجدنا صابرا در مورد ایوب و انا وجدنا صابرا در مورد زینب کبرا سلام الله علیها چجوری قابل مقایسه است و کی چجور میتونه مقایسه بکنه و هر کس هر گونه که با هر روی کرد و نگاهی مقایسه کنه تفاوت مقام رو چگونه خواهد دید از جهات مختلف از همه جهات از زیبایی صبر نحوه صبر حجم مشکلات عمق سختی ها و غیره و غیره همه اینها رو هر کس هر چه بیشتر تا قیام قیامت این بررسی ها رو بکنن ما یک مثال زدیم ده ها و صد ها مثال داره اشاره کردیم در همین انقلاب اسلامی ما هزاران مثال داشته و داره من متاسفانه فردی رو که می شناختم که اگر اینجا می بود امروز کارگاه ما به شکل دیگری در می آمد و دیده بودم نمونه ورودشون رو در این بحث ها و من هم سعی خودم رو کردم اطلاع رو هم به ایشون دادم دعوتم کردم و ایشون هم اشتیاق نشون دادن برای حضور ولی جالب این بود که گفتن ما الان سر مزار شهدا در خطوط مقدم جبهه جنگ تعمیری هستیم و از اونجا به یاد شما هستیم یعنی درست تو صحنه محسوس کارگاه قصه ایوب پیامبر در قرآن کریم حضور داشتن و طبعا مانعت الجمع بود با حضورشون در اینجا اگر می بود متفاوت می شد مواردی رو سه چهار مورد بود کافی بود که در محتوای این کارگاه اضافه کنند که بشود با قصه ایوب مقایسه کرد و بعد تو اون مقایسه عینی تر قصه ایوبی که مراد قرآن کریم است دیده بشود و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه قبلا هم گفتیم یادداشت ها در مورد این کارگاه ها بعد از کارگاه ها میتونه ادامه داشته باشه از طریق موبایل از طریق ایمیل از طریق دارالقرآن میتونه ارتباط های گفتگو سوال و جواب در مورد این کارگاه ها ادامه داشته باشه و باید هم ادامه داشته باشه، چون با این محدودیت هایی که ما در این کارگاه ها داریم اگر به اون ادامه های بعدیش نتونیم بیندیشیم خسارت بزرگی است. انشاءالله که کمک میکنید، همت میکنید و اون خسارت ها رو دلوش رو میگیرید. معید باشید.